سلام، علی سخاوتی هستم با یک برنامه دیگه از پادکست فنامنا. امروز جمعه 10 خرداد 1398 یک مهمون داریم که ازش میخوام خودش رو معرفی بکنه.
سلام، عباس هستم، 43 سال سن دارم، تهران ساکن هستم، در خدمتتونم در این برنامه.
عباس، تو موافقی که بعد از ضبط این برنامه به نام پادکست فنامنا روی اینترنت منتشر بشه؟
بله، موافقم.
نظرت راجع به این که ما 7 دقیقه راجع به آبگوشت درست کردن صحبت کردیم و من کلید ضبط رو نزدم چیه؟
مشکلی نیست، پیش میاد دیگه. حالا دوباره میریم صحبت میکنیم، شاید یه چیزایی جدیدتر گفتیم بهتر شده. اصلا به قول معروف خدا رو چه دیدی؟
آره، من ازت پرسیدم که تو امروز نهار چی خوردی، بعد گفتی که آبگوشت درست کردی و من از تو رسیپی رو پرسیدم. فکر کنم بد نباشه یه بار دیگه رسیپی رو بگی، چون رسیپی آبگوشت برای من خیلی مهمه. به نظر من آبگوشت از اون غذاهایی که باید ثبت جهانی بشه و خیلی خیلی پتانسیل داره. غذای عجیب غریبی، یعنی یه سوپر غذاست، غذایی که با غذاهای دیگه فرق ماهیتی داره. به نظر من این البته نظر شخصی منه، هیچ بیس تحقیقاتی و علمی نداره، نظر احساسی منه. تو امروز آبگوشت تو چجوری درست کردی؟
من اصولا آبگوشت و حبوباتش و در واقع نخود لوبیاشو از 24 ساعت قبل خیس میکنم، چند بار آبگیری میکنم و از شب قبل گوشت و نخود لوبیا و گوجه فرنگی رو میذارم روی شعله گاز با شعله خیلی کم. تقریبا میتونم بگم که 12 ساعت قبل از اون تایمی که میخوام آماده باشه روی گاز میمونه و میجوشه و نخود لوبیاش خوب پخته میشه، گوشتش هم کاملا دیگه از استخون جدا میشه و یه جورایی حل میشه توی آبش. و اون 1-2 ساعت آخر هم دیگه اصطلاحا میمونه برای جا انداختن آبگوشت، یعنی ادویه و لیمو و زعفرون و نمک و اینجوری چیزایی که باید بهش اضافه بشه. و سیب زمینی رو هم حالا میشه از اول انداخت، میشه هم آخر سر انداخت، خیلی فرقی نمیکنه. ولی من معمولا میذارم 2-3 ساعت آخر میندازم.
آره، چون سیب زمینی زود میپزه.
آره زود میپزه، البته زود، شما اگه زودم بندازی خب میمونه، له میشه، خیلی مشکلی نداره، فرقی نمیکنه. آره، اون تا ممکنه توی تنظیم نمکش تاثیر بذاره.
توی بافت یا تکسچر گوشکوبیده تأثیری نمیذاره خیلی له شدن سیب زمینی به نظرت؟
نه دیگه، چون در نهایت شما باید لهش کنی دیگه با گوشکوب، فرقی نداره از اول له بشه یا شما لهش کنی.
منظورم اون بافت، اون له شدنه.
نه نه، فقط توی آب تیلیت ممکنه یه تأثیری بذاره. اگه خیلی له بشه اون لعاب آب تیلیت رو یه مقدار غلیظتر میکنه اگه از اول انداخته باشی.
این تیلیت هم از اون کلمه هاست، این چجوری نوشته میشه تیلیت؟
نمیدونم واقعا، این یه کلمه یه که من فقط میتونم تلفظش کنم، نمیتونم بنویسم.
فکر کنم اصلا این تو دیکشنری نباشه، یه کلمه یه که فقط تو گفتاره. بذار من اینو سرچ کنم تیلیت.
آره، یه سرچ بزنیم.
تو بقیه رسیپیتو بگو، من همین الان سرچ میکنم.
باشه، بعد عرض کنم که من آبگوشت و سبکی که درست میکنم یه مقدار ترش هست، یعنی با لیمو عمانی و اون پر لیمو عمانی که اون گوشت داخل لیمو عمانی هست یه مقدار ترشش میکنم. حالا ممکن جای مختلف ایران رسیپی های مختلف باشه، مثلا من تو منطقه کرمان میدونم که یه مقدار به هم میریزن همراه با سبزی، یه سبزی های معطر نعنا و جعفری و اینجور چیزا میریزن توش، هم یه مقدار طعم سبزی داره هم یه مقدار شیرینه. جاهای دیگه هم حالا یه جاهایی اصلا بدون لیمو عمانی درست میکنه، ولی فکر میکنم آبگوشت کلاسیک که همه جا هست و شناخته شده هست تو ایران آبگوشتی باشه که یه مقداری ترش باشه و طعم لیمو عمانی داشته باشه.
مادر من علاوه بر لیمو عمانی آب لیمو ترش هم میریزه توش.
میشه این کارم کرد. آره، حالا من فکر میکنم مثلا تو منطقه گیلان که اکثر غذاها ترشه، بیس غذاها ترشه، شاید یه مقدار ترشتر از جاهای دیگه هم آبگوشت رو درست بکنن با آب لیمو ترش یا هر چیز دیگه ای.
من یه سایت واژه یابه که نوشته ترید هست، یعنی ت دو نقطه ر ی
بله.
د، تلیت هست ت دو نقطه ل ی ت دو نقطه دوباره تلیت و تریت، چهار حالت نوشته میشه
دقیقا. خب
و
این نشون میده
معنیش هم
که
پاره
خیلی
نانی
این
که در
کلمه
آب گوشت و غیر از آن خیسنده شود.
دیگه، این نشون میده که این کلمه بیشتر شفاهی هست، وقتی که به
آره
چهار
آره آره
ردیف نوشته میشه یعنی که بیشتر شفاهیه و تلفظ میشه تا اینکه بیشتر نوشته بشه. بله،
آره ببخشید من وسط حرفت قطع کردم.
خواهش میکنه.
تا کجا رسیده بودی؟
رسیپی آب گوشت.
رسیپی آگوشت رو گفتی تموم شد؟
آره دیگه.
بعد تو مثل من گوشکوبیده اضافه رو میذاری تو فریزر 2 هفته بخوری یا نه؟
اگه خیلی زیاد باشه بدونم در چند روز آینده مصرف نمیشه، آره، ولی در حالت عادی نه. مثلا اگه چه میدونم یه کاسه کوچیک مونده باشه، بالاخره ظرف 1-2 روز آینده میخوریم دیگه، چون تو فریزر که میمونه احساس میکنم میخوره کلا غذای پخته وقتی میره تو فریزر یه بار یخ میزنه بعد که آب میشه، این کیفیتش میاد پایین، مزهش تغییر میکنه، خیلی جالب نیست. آره، برای اگه مجبور باشیم ببینیم زیاد میاد و حروم میشه بس اسراف میشه، این کارو میکنیم.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنون که رسیپی و پوشت تو با ما شیر کردی
خواهش
و
میکنم. رسیپی چیزایی دیگه هم، غذاهای دیگه هم خواستیم میتونم بگم، چون من به آشپزی علاقه دارم، آشپزی میکنم. نه مثل خانومایی که حالا 30-40 سال خونه دار بودن و تجربه آشپزی دارن، اما شاید بهتر از خیلی آقایون دیگه آشپزی کنم.
نمیدونم یه رسیپی راحت بگو که یه آقایی که تنها زندگی میکنه و تقریبا آشپزی بلد نیست، یعنی خودم بتونه
خب
شکم خودش رو سیر بکنه باش.
یه رسیپی راحت از یه غذای هیجان انگیز گیلانی میخوایم بگم؟
آره آره بگو.
باقالی قاطق، یا به عبارتی باقال خورش که گیلانی ها میگن باقال خورش.
آره میشناسم این غذا رو، یعنی خودم بلد نیستم درست کنم ولی مامانم درست میکنه، زیاد خوردم.
فوق العاده
ولی
راحت.
میگن خیلی راحته ولی من تا حالا درست نکردم. کجاش راحته؟
اینجاش راحته که پیچیدگی خاصی نداره از نظر کاری و سخت بودن، فقط اون قسمتش که اون باقالی یا اون عبارتی لوبیا رو باید پوست بکنید و به اون مغز اصلیش برسید، اون سخت. منتها الان دیگه پوست کندش وجود داره، همه جا میفروشن. توی تهران که به اصطلاح باقالی میفروشن که خود گیلانیا بهش میگن باقال کشاورزی.
آره آره آره
آره، با اونم که شما بپزید اون کاملا دون شده و پوست کنده است دیگه، یعنی ماده اولیه کاملا آماده در دسترستون هست، شما فقط باید قاطی کنید و آب بریزید و بذارید بپزید. رسیپیش به این شکل هست که شما چند حبه سیر رو، اینو برای یه قابلمه متوسط اندازه مثلا 3-4 نفره دارم میگم، یه حجمی حدود مثلا فرض کنید 6 تا 7 تا لیوان خورشت،
بله
شما یه چند حبه سیر رو رنده میکنید یا خورد میکنید یا له میکنید، خیلی فرقی نمیکنه. اینو میریزید داخل کره آب شده و یه مقدار تفتش میدید و همزمان فلفل و زردچوبه به مقدار کم، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، در حد مثلا هر کدوم یه قاشق چایخوری سرخالی میریزید و هم میزنید. سیر خیلی نباید تفت بخوره که بسوزه یا خوش بشه، در حدی که فقط یه حرارتی بهش بخوره و یه مقدار شیوید خشک هم همزمان میریزید، به اندازه مثلا شاید 2 تا قاشق غذاخوری شیوید میریزید. بعد با اون باقالی پوسکنده و آماده رو داخلش میریزید، اونم هم میزنید تفت میدید و
اون دیگه
همزمان.
نباید خیس بشه از شب قبل و اینا؟
نه دیگه، این باقالی معمولا خیسه، این اصلا باقالی خشک نیستش که. شما چه تازهش رو تهیه بکنید از اون پاچه باقالا که یه پوست رنگی خط و خالی داره، چه اون باقالی کشاورزی، این هر دو باقالی تازه است، حالا یا تو فریزر بوده یا تازه تازه است، تازه پوست کنده شده، هیچ فرقی نمیکنه، این تازه است. اینو شما میریزی داخل همون سیری که داره تفت میخوره، یه مقدارم آب جوش که از قبل گذاشتی به جوش رسیده، یعنی تو اون لحظه آب دقیقا جوش هست، بعد روش اضافه میکنی. یعنی بعد از اینکه اون سیر رو تفت دادی، اون باقالی رو هم تفت دادی به مقدار خیلی کم، اون آب جوش هم میریزی روش در حدی که نه خیلی آبکی بشه نه خیلی خشک باشه. مثلا برای 5 تا لیوان باقالی 3 تا لیوان هم آب میریزی دیگه. اون آبه چیزی نیست که من بتونم خیلی دستوری بگم، به تجربه باید دستتون بیاد که چقدر باشه، نه خورشت خیلی آبکی بشه نه خورشت اصطلاح هم ما میگیم گل بشه. بعد اینا رو که همزدی، یه 2 تا یا 3 تا تخم مرغ هم میشکونی داخل اون آب و درشو میذاری و هم نمیزنی. البته بعضی هم همون اول همش میزنن، این یه سبکیه، بعضی هم میذارن نه تخم مرغ کاملا تو آب میپزه بعد خوردش میکنن همش میزنن، این دیگه بستگی داره به سلیقه شما. بعد این میمونه روی گاز یه نیم ساعتی، معمولا میجوشه، همون تخم مرغا که تو شکستین سفت میشه، کاملا آب پز میشه و سفت میشه. همون که اون لوبیا باقالیه یه لعابی میندازه و آب خورشت هم کم میشه و اصطلاحا جا میفته. آخر سر هم میشه یه مقدار زعفرون هم اضافه کرد، زعفرون ساویده همراه با آب میشه اضافه کرد بهش، میشه هم اضافه نکرد چون زعفرون یه چیزیه که اختیاریه دیگه. حالا معمولا آشپزهای خیلی حرفه‌ای برای اینکه غذاشون رو خیلی پرفکت کنن و خیلی خوش طعم کنن اضافه میکنن زعفرون رو بهش، بعضی هم اضافه نمیکنن دیگه، اون کاملا اختیاریه. این همین راحتی
در کمتر از یه ساعت.
بله بله کمتر از یه ساعت. اگه باقالی شما آماده باشه پوست کنده باشه شاید چیزی حدود نیم ساعت کل پروسه طول بکشه، یعنی از لحظه که شروع میکنید تا بپزه و آماده بشه میشه نیم ساعت.
بسیار عالی، خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
شاید بد نباشه بریم سراغ اصل ماجرا ببینم داستان چیه، تو شرکت کردی در این پادکست.
آره بد نیست. داستان من، داستان من داستان خاصی نیست. من تقریبا از اوان جوانی مهمترین کاری که انجام دادم کوهنوردی بوده و داستانم بیشتر هولوش این میچرخه، تقریبا تا موقع ازدواج. بعد از ازدواج بیشترین کاری که انجام دادیم، مهمترین کار سفر بوده، سفرهای بکپکری و یه جورایی ماجراجویانه.
بله
اولین سفری که ما داشتیم من بودم و همسرم و یکی از دوستانم که یه بلیت هندوستان تهیه کردیم به مقصد یک شهری در ایالت پنجاب سال 90 با 300,000 تومان. شاید یه خورده باورش سخت باشه.
بلیت با 300 تومن خریدین یا همراه با 300,000 تومن؟
نه بلیت با 300,000 تومن، بلیت رفت و برگشت به شهری به نام آمریتسار توی هندوستان با 300,000 تومان.
واو.
آره رفتیم، بعد از اونجا شهر به شهر رفتیم و حالا شرح اون سفر خیلی طولانیه. آخرین سفری هم که رفتیم همین عید همین سال 98، در واقع از اواخر اسفند تا اواخر فروردین، یه سفر سایکل توریستی رفتیم با دوچرخه در ترکیه که چیزی در حدود 1200 کیلومتر رو توی ترکیه رکاب زدیم. این سفر 2 نفر بودیم، ولی توی سفرهای دیگه حالا همراهایی داشتیم. این داستان
تو در این که شد تیترش، داستان تو بگو، داستاناشو بگو. مثلا رفتیم و 300,000 تومان بلیت خریدیم
یه آره. شهری حالا داستاناشو بخواین هر کدومو بخواین میگم دیگه. مثلا این تیترو گفتم که بگم کوهنوردی رو بگم یا سفرها رو بگم، هر کدوم برای جالب‌تر هست.
ساعت‌ها میشه میتونی تو صحبت کنی، خودت انتخاب کن. من فکر کنم همش برای ما جالبه، خودت کدومو بیشتر دوست داری بگی.
ببین من فکر میکنم که مخاطب عام با سفرها بیشتر بتونه ارتباط برقرار کنه، چون کوهنوردی خیلی خاصه و شاید من اصلا برم تو کوهنوردی یه چیزایی بگم که کسی درک نکنه، تا حدودی ها البته، شاید هم یه کسایی باشن که موضوع کوهنوردی براشون خیلی جالب باشه، لذت ببرن.
البته جا داره من اینجا اصلاح بکنم که شنوندگان پادکست فنومنا مخاطبین خاصن از یه
نه،
نظری
مخاطبین خاص
عام
هستن،
نیستن.
موافقم، بله بله موافقم، منتها
شوخی
کوهنوردی که
کردم.
خیلی تخصصی میشه.
تو تخصصی کوهنوردی میکنی؟
من آره در حال حاضر آره، منتها از اولش که تخصصی نبوده، که اولین باری که مثلا رفتم کوه، رفتم قله توچال، بعد هی رفتم اومدم وسط راه با آدمایی آشنا شدم که اونا تخصصی بودن، بعد رفتم تو فدراسیون رفت آمد کردم، رفتم توی هیئت نمیدونم گروه های مختلف این ور اون ور، با کسایی که تو این کار به شکل حرفه‌ای کار میکردن آشنا شدم، بعدم وارد سیستم حرفه‌ای شدم، بعدم از سال 81 مربی شدم.
فرقش چیه؟ من خودم آماتور و غیر حرفه‌ای کوهنوردی کردم یه مقداری، ولی
نه
هیچ وقت از اون مرز غیر حرفه‌ای پامون طرفتر نذاشتم. ولی اینو زیاد شنیدم که مثلا یه آقایی رو ما دیدیم، یکی از این کوه ها به ما گفت، توی پناهگاه به ما گفتش که شما کوه پیمایی میکنین، کوه نوردی نمیکنین، کوه نوردی چیز
بله
دیگه است
دقیقا.
که من
الو صداتون رو ندارم آقای صحبتی. الو الو الو، فکر کنم قطع شدیم. الو من صداتون رو ندارم. آقای سخاوتی صداتون رو ندارم.
الو،
الو الو میشنم.
ببخشید قطع شد، اینترنت من ریستارت شد،
آه
ولی داریم همین کانکشن رو داریم ادامه میدیم. خوبه.
بسیار.
آره، سوال من این بود که وجه تمایز این کوه پیمایی و کوهنوردی حرفه‌ای در چیه؟
ببینید، کوهنوردی یه ورزش اصطلاحاً وارداتیه و قوانین و قواعدی که حاکم بر اون هست هم وارداتیه، یعنی اون آموزش های آکادمیک و کلاسیکش از کشورهای اروپایی اومده و کسی که بخواد به صورت جدی این کار رو انجام بده باید تحت اون ضوابط و آموزش ها کار بکنه. این اولین وجه تمایزش هست. و اینم وقتی که شما شدت فعالیت و حجم فعالیتت زیاد میشه، فقط و فقط برای بالا بردن امنیت و در واقع آسایش و آرامش شما در کوه مطرح میشه. الو؟ آه، فکر
بله
کنم قطع
بله
شد.
بله
این وجه تمایزش هست که میگن شما اگه بخوای کوهنوردی جدی انجام بدی، اگر در قالب این آموزش رو کار نکنی، در نهایت یه جایی به مشکل برمیخوری. برای همین آموزش های کلاس بندی شده ای وجود داره و کلاس های مختلف تئوری و عملی.
پس مسئله ارتفاعی که میری یا سختی چه میدونم کوهی که میری، مسیری که میری نیست، مسئله فقط اون آموزش هاست؟
اون هم هست دیگه. ببینید، شما هرچی ارتفاع بیشتری بری، مسافت سختتر و کار پیچیده تر، کار ماجراجویانه تری رو بخوای انجام بدی، هی نیازت به اون آموزش ها بیشتر میشه. نیازت به اون آموزش ها، به رعایت نکات، به دانش، به اون مسائلی که به وجود میاد بیشتر میشه و اونجاست که یه کوهپیمای معمولی با یه کوهنورد حرفه‌ای تفاوتش مشخص میشه. در واقع اون داستان تجربه کردن است. یک کوهپیمای معمولی باید سالها بیاد و بره و تجربه بکنه و شاید تو این راه تاوان پس بده، ولی یک کوهنورد آموزش دیده بدون اینکه چیزی رو تجربه کنه مسائلی رو متوجه میشه و بهش عمل میکنه. این تفاوت ها هست.
درسته.
حالا داستان های کوهنوردی ما زیاد داریم دیگه، میتونم تعریف
حالا یه
کنم،
دونه از اون جالباشو
مسافرت ها
بگو،
رو تعریف کنم.
یه دونه از کوهنوردی های جالب تو بگو که هم ماجرا داشتی هم چالش داشتی.
یکیشو بگم. ما یه برنامه بود سال 83، یه خط و رسمی بود تو منطقه البرز مرکزی که حالا یه روایت هایی بود میگفتن تا به حال زمستون صعود نشده، یه کسایی هم بدن که میگفتن نه صعود شده و این نامشخص بود دیگه، مثل الان نبود که ثبت شده باشه و اینها. تصمیم گرفتیم که این برنامه رو انجام بدیم و اون موقع ها مثل الان پیشبینی هوا دقیق نبود، یعنی واقعا زودتر از 48 ساعت پیشبینی هوا اصلا بهش اعتباری نبود. اون برنامه هم تقریبا 5 روز طول می کشید، یعنی فاصله اولین نقطه و آخرین نقطهش 5 روز می شد توی دی ماه. ما تصمیم گرفتیم بریم، هوا رو هم نگاه کردیم. خب یکی دو روز اول قاعدتا پیش بینی درست بود، هوا خوب بود. روزای سوم و چهارم پنجم رو پیش بینی می گفتش که در حد یه ناپایداری خیلی جزئی، در حد شاید یه باد و ابر و برف کمی میزنه. ما هم بر همین اساس برنامه رو چیدیم و رفتیم و روز سوم روی خط الرصد توی ارتفاع تقریبا 4000 متری طوفان شدید ما رو درگیر کرد. ما زمینگیر شدیم، یه جایی نشستیم چون دیگه اصلا هیچ جا رو نمیدیدیم، یعنی اصلا متوجه نبودیم که سربالایی میریم، سرپایینی میریم، شرق میریم، غرب میریم. شدت باد و برفی که تو فضا میپیچید هیچ اجازه نمیداد که اصلا متوجه شرایط اطراف
اون موقع جی پی اس
بشه.
نبود هنوز نه؟
نه اون موقع چرا جی پی اس بود، نه اینکه نبود، منتها فقط روی دیوایس های خود جی پی اس بود و خب جی پی اس هم گرون بود دیگه، مثل
شما
الان که
نداشتین؟
همه موبایل ها، آره ما نداشتیم، مثل الان که همه موبایل ها جی پی اس داشته باشه نیست. بعدم تو اون شرایط واقعا جی پی اس استفاده کردن هم خودش داستانیه، چون شما اصلا باید دستکشتو در بیاری، بعد معمولا تو شرایط طوفانی سیگنال های جی پی اس ضعیف میشه وقتی خیلی مه و ابر سنگین وجود داشته باشه. اون شرایطیه که فقط باید صبر کنی تا بگذره ببینی چی میشه دیگه. ما هم نشستیم یه نیم ساعتی نشستیم، روکش چادر رو کشیدیم رومون و خیلی شانسی موبایلمون آنتن داد، با تهران یه ارتباطی گرفتیم. بهمون گفتن که آره پیشبینی بدتر از اون چیزی بوده که شما پیشبینی دیدید، الان میگن 48 ساعت بارندگیه.
اوه
هم یه خورده ناراحت شدیم و گفتیم به هر حال باید رد کنیم دیگه، اینجا جایی نیست که بتونیم در بریم، چون خط و رس یه جوریه که دو طرف در رس، چون نمیتونی تو در راه فرود بری، تو در راه حجم زیاد برف، توی مسیر راه بهمن هست و باید هر جور شده این خط و رس رو به پایان برسونی، از اون سرش بری پایین.
آها.
اون خط و رس هم حالا اگرم خودتون یا شنوندان خواستن سرچ بکنن، خط و رس هرزه کوه ها هست در البرز مرکزی، میشه شرق قله خلنو که بلندترین قله استان تهران محسوب میشه. ببخشید غرب قله خلنو، اشتباه گفتم. بعد ما اونجا دیگه تماسمون رو با تهران قطع کردیم، موبایل رو خاموش کردیم، چون اصولا برای اینکه باتری رو سیف کنیم ما موبایل رو تو کوه خاموش میکنیم مگر اینکه لازم بشه روشن بکنیم. خاموش کردیم، یه نیم ساعتی اونجا موندیم، هوا یه ذره به اصطلاح شل کرد، تونستیم ادامه بدیم، یه نصف روزی ادامه دادیم. دوباره توی یه نقطه ای انقدر شدت زیاد شد که دیگه نتونستیم ادامه بدیم و شانس آوردیم همونجا یه جایی بود که باید چادر میزدیم، میشد چادر بزنیم در واقع. اونجا تصمیم گرفتیم چادر بزنیم، اما باد انقدر شدید بود که ما فقط حواسمون رو جمع میکردیم که باد این چادر رو از دست ما در نیاره ببره، تنها نکته ای که اونجا فقط باید مواظبش بودیم همین بود. دیگه چهار نفری، چهار نفر بودیم تو اون برنامه، چهار نفری چهار گوشه چادر رو گرفتیم و تیرک ها رو زدیم و به محض اینکه چادر سر پا شد یه نفر رو فرستادیم داخل چادر بشینه که بتونیم بقیه کارا رو بکنیم، چادر رو باد نبره. و با توجه به سرمایه هوا این پروسه تقریبا یه ساعت و نیم طول کشید، چون بعضی جا مجبور بودیم دستکشمون رو در بیاریم و دستکشی که در می آوردیم مثلا ظرف 30 ثانیه دست یخ میکرد، دوباره مجبور بودیم این دست رو بذاریم تو بدن گرم بشه بعد مرحله بعدی کار رو انجام بدیم. این بود که این کار چیزی در حدود یه ساعت و نیم از اول تا آخر طول کشید. اون شب رو اونجا گذروندیم و اون روز خیلی سختی بود و شب سختی هم بود، چون تا نیمه های شب همینجوری برف می اومد و باد بود و اینها، تا اینکه صبح شد ساعت 4:30 بود قبل از اینکه آفتاب بزنه. در چادر رو باز کردیم دیدیم دیگه نه از ابر خبری هست و نه از باد و هوا هم داره خوب میشه، در واقع بازم یه روز زودتر از اون چیزی که پیش بینی شده بود هوا خوب شد. منتها دوباره بچه‌ها اس ام اس فرستادن که یه روز هوای خوب دارید، دوباره از فردا شب هوا خراب میشه، یعنی اگه امروز بتونید از منطقه بیاید بیرون خوبه، اگه بمونید دوباره درگیر میشید. دیگه ما مسیر رو ادامه دادیم و رفتیم تقریبا تا انتهای خط رس، انتهای با یه شیبی مواجه شدیم که برف خیلی سنگینی روش نشسته بود. ضمناً همون روزم هم چیزی در حدود 40 سانت برف تازه اومده بود و همه جا مستعد بهمن بود و در طول مسیرم یکی دو جا بهمنای سنگینی از زیر پای ما رفت پایین. خب ببینید که شما وقتی که بالای بهمن باشی خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. ما هم کلاً روی بالاترین نقطه بودیم، خط و رس بالاترین نقطه هست دیگه.
آره.
اون شیبی که رو به رومون بود اون خیلی مشکل ساز بود دیگه. در واقع اون خیلی نگرانمون کرد و گفتیم که ریسک نکنیم روی اون شیب بریم و تصمیم گرفتیم که از یه یالی بریم پایین کف دره، کف درهی که دیگه نزدیک میشد به انتهای کار و در واقع 2 ساعت کف دره اگر میرفتیم میرسیدیم به دیزین، به پیست اسکی دیزین. و رفتیم کف دره، کف دره یه رودخونهی با عرض مثلا 1 متر الی 2 متر هست که گفتیم نهایتا داخل رودخونه میریم، اگر کناره هاش هم خیلی برف سنگین باشه داخل رودخونه میریم و اگر هم کفشامون هم خیس بشه دیگه امشب میرسیم دیزیم و به اصطلاح نجات پیدا میکنیم. رفتیم که کف رودخونه بریم، یه ساعت و نیمی هم رفتیم. من انتهای تیم میومدم یه دفعه دیدم صدای داد و بیداد بچه ها میاد. یکی از بچه ها رفته بود روی دونه پل برفی روی یه قسمتی از رودخونه، یه جاهایی برف میاد دو طرف رودخونه رو به هم وصل میکنه و اون زیر یه دریاچه تشکیل میشه، اینو میگم پل برفی.
آها.
و زیرش مثلا یه حوضچه با ارتفاع 1 متر 2 متر آب ممکنه باشه. این افتاد توی اونو با کوله پشتی و تمام وسایلش و تمام لباساش خیس شد و طور که وقتی کشیدیمش بیرون شوکه بود و آنچنان چیزی متوجه نمیشد. به هر حال کسی که داره خیلی گرمه و داره حرکت میکنه و ناگهان میره توی حوضچه آب سرد کاملا شوکه میشه. دیگه اینو آوردیمش بیرون و یه جایی پیدا کردیم، تونستیم چادر رو بزنیم و لباس خشک بهش دادیم و فرستادیم تو کیسه خواب و تقریبا یه 2-3 ساعتی مشغول ریکاوریش بودیم. بعد از 2-3 ساعت هوشش برگشت و متوجه اوضاع شد و فردا صبحش دیگه حرکت کردیم که از اون دره بیایم بیرون. انتهای کار بودیم که موبایل رو روشن کردیم، بچه‌ای که مثلا حواسشون به ما بود پشتیبانی خیلی نگران شده بودم و چیزی نمونده بود که هلیکوپتر امدادم در واقع بیاد به سمت ما، که گفتیم نه دیگه ما حالمون خوبه، مثلا 1 ساعت دیگه میرسیم دیزین. این یکی از برنامه‌هایی بود که چالش داشتیم و به هر حال میتونستیم که از زنده ازش بیرون نیاییم، هم تو کف اون دره هم اگر اون مسیر رو ادامه میدادیم روی اون شیب شاید اون بهمن به اصطلاح کارمون رو میساخت. و برنامه این چنینی
چیزی که من نمیفهمم چی باعث میشه که یه کوهنورد خودش رو به یه همچین خطراتی مواجه کنه، با همچین خطراتی مواجه کنه. چی گیرتون میاد وقتی همچین ماجراجویی میکنین؟
ببینید این خیلی بحثش پیچیده است، خیلی کوهنوردا روی این موضوع خیلی صحبت کردن، مطلب نوشتن، ولی خلاصش رو بهتون بگم، رسیدن به حدود توانایی افراده. یعنی هر کسی توی کوهنوردی دوست داره که ببینه حد و مرزش کجاست و تا کجا میتونه ریسک بکنه، تا کجا میتونه به اصطلاح فشار بیاره. و معمولا هم تو اینجور کارا یه جور رکورد شکنی هم هست دیگه، مثلا میگن آقا این کار تا حالا انجام نشده، بریم این کار رو انجام بدیم. دقیقا بحث رکورد شکنی که توی رشته های دیگه ورزشی هستش، تو کوهنوردی هم هست، ولی به این شکل بروز میکنه دیگه. میگم مثلا اولین تیمی که این کار رو انجام داده،
خب
اولین صعود فلان.
اوکی اوکی، رفتی یه رکوردی هم شکستی. مثلا برای شخص خود شما، برای خود تو چی داره وقتی یه رکوردی رو میشکنی؟ این معنا به
مرزهای توانایی دیگه، شکستن مرزهای توانایی.
شکستن مرزهای توانایی چی برات داره؟ که چی بشه؟ مرزهای توانایی تو بشکنی که چی بشه؟
نمیدونم، فکر میکنم باعث ترشح موادی میشه در مغز که احساس خوشایندی در پی داره. فکر میکنم نهایتش این باشه.
نهایتش اینه.
بله. چیزی که خیلی از آدم ها دنبالشن، حالا یا به صورت مصنوعی از بیرون وارد میکنن اون مواد رو، یا به این شکل از داخل سعی میکنن ترشح بشه. بله.
بدون اینای ذره زندگی خسته کننده میشه بعضی وقتا.
آره دیگه، منطقه روحیه افرادم با هم فرق داره. بعضی ها هستن که خیلی نیاز ندارن به این مواد و زندگیشونو به صورت عادی ادامه میدن، مشکلی هم پیش نمیاد. بعضی هم نه، دوست دارن که تجربه بکنن هیجان و آدرنالین و اینها.
آره.
بعد کوهنوردی هم حالا بکنم یه چند دقیقه دیگه هم راجبش صحبت کنم، بعد اگر موافق بودیم بریم سراغ سفر.
حتما.
کوهنوردی هم دو حالت خیلی کلی داره، یکی کوهنوردی حماسی هست، یکی کوهنوردی ورزشیه. تو کوهنوردی حماسی این هست که صعود به قله و دستیابی به یک موفقیت خیلی اهمیت پیدا میکنه و این از اون زمانی که کشورهای مختلف با قصد تصرف و برتری تصمیم گرفتن که برتریشون رو به این شکل نشون بدن که قله ها رو صعود بکنن و پرچمشون رو روی اون قله به اهتزاز در بیارن شکل گرفت. کوهنوردی حماسی.
یه شکلی دیگه تاریخ داری مثلا از چه زمانی بوده؟
تاریخ دقیق ندارم، ولی تقریبا از بعد از جنگ جهانی دوم بوده این اتفاق.
درست.
بله. یه شکل دیگه هم کوهنوردی داریم که کوهنوردی ورزشیه دیگه، یعنی خیلی احساسی و حماسی و اینا نیست. یه تیمی میره یه کاری رو انجام میده، یه کار ورزشی رو انجام میده، اصلا مهم نیست که به قله‌ای برسه یا نرسه، میره میگه آقا مثلا من اینقدر کالری سوزوندم برگشتم، اینقدر ارتفاع گرفتم برگشتم، یا مثلا کلا رفتم ورزش کردم دیگه. نه دنبال اینه که یه کاری بکنه که تا حالا کسی نکرده، نه دنبال شکستن رکوردیه، نه چیزی.
خودتو بیشتر به کدومش تمایل داری؟
من الان دیگه خیلی کوهنوردی تماسی برام جالب نیست، بیشتر ورزشی کار میکنم.
قبلا
البته الان کلا دیگه خیلی کوهنوردی نمیکنم، بیشتر کار آموزشی و گروه و تیم بردن و اینجور چیزا هست. ولی اگرم بخوام کوهنوردی بکنم بیشتر ورزشی کار میکنم، حماسی دیگه خیلی برام جالب نیستش.
کار اصلیت همینه یا کارهای دیگه هم میکنی؟
نه، من کار اصلیم مهندس عمران هستم، توی پروژه های ساخت و ساز کار میکنم، در واقع کارمند هستم.
ساخت و ساز همین خونه های شهری یا کارهای دیگه؟
الان در حال حاضر همین ساختمان‌های معمولی 5 6 طبقه شهری، حالا ممکنه یه خورده از ساختمان مسکونی فراتر باشه، در حد یک بیمارستانی کلینیکی چیزی در این حد باشه، ولی قبل از این یه مدتی توی پروژه های راهسازی بودم، یه مدتی توی پروژه های انبوه سازی توی جنوب بودم و در کل کار اصلیم کارگاهیه، کارگاه ساختمونی.
پس این کار ورزش و مربیگری اینا کار ثانویت.
کار ثانوی است، بله. معمولا توی تعطیلات و آخر هفته ها و اینا درگیر این کار است.
آره داشتی حماسی و ورزشی رو میگفتی؟
آره دیگه، این تفاوتش اینه دیگه. ولی الان اغلب کوهنوردی رو به شکل همون حماسی میشناسن. این کوهنوردی ورزشی که من میگم خیلی شناخته شده نیستش، یعنی تصور بیشتر افراد، عموم افراد از کوهنوردی همون کوهنوردی حماسی است.
یه قله، یه قله بعد آره بعضی هم میگن قله رو بزنیم، بعد ما
آره
تیممون یه چند نفر بودن خیلی با این کلمه مشکل داشتن، میگفتن قله زدنی نیست، قله رو نمیزنین و اینا. خیلی
آره کوهنوردا اغلب با این کلمه زدن قله مشکل دارن. آره میگن قله زدنی نیست،
آره
میگن
انصافا
بعد
هم
بگیم
کلمه
مثلا تو
خوبی
قله
نیست.
ایستادیم نهایتا.
آره
بله،
ولی ورزش خاصیه، یعنی یه آدمای شاید خاصی رو جذب میکنه، یه ذره متفاوتش. شاید هر ورزشی به نوع خودش در نوع خودش خاصه، نمیدونم. من که همه ورزش‌ها رو، بیشتر ورزش‌ها رو امتحان نکردم، ولی توی کوه که میری یه ذره حال و هوا انگار متفاوته.
آره یه افرادی با یه روحیه خاصی واقعا وارد کوهنوردی میشن، یه کسایی که خیلی درونگرا هستن، کسایی که جامعه گریز هستن، اینا معمولا
این جامعه گریزی رو مثلا من زیاد دیدم، شاید خود من یه دونه از اونها بودم و
منم
به
بودم
خاطر
دیگه.
همین.
بله دقیقا، من
آره
اساسا آدم جامعه گریزی هستم.
یعنی چی جامعه گریز هستی اساساً؟
یعنی که من کلا توی جمعیت خیلی خوشحال نیستم، اصطلاحا یعنی یه جا باشه بیشتر از 20 نفر آدم باشه حالم خوب نیست. آره
این به
خیلی،
خاطر این رو از درونگرایی متفاوت میبینی یا همون درونگراییه؟
فکر میکنم به هم ارتباط داره، اگرم دقیقا همون نباشه ولی به هم ارتباط داره.
یه مثلا مفهومی هست، من نمیدونم فارسیش چی میشه، انگلیسیش انتای سوشاله یا آنتی سوشال، ضد اجتماع، یعنی یه کسی که مثلا خیلی با جامعه حال نمیکنه، حتی ساز مخالف هم عمدتا میزنه با جامعه، با جماعت.
بله همونه دقیقا.
این یه ذره با اینتروورت فرق میکنه. اینتروورت درونگرا کسی هستش که در جمعی شلوغ یه زمان کمی رو میتونه سپری کنه، بیشتر از اون انرژی از دست میده، خسته میشه، نیاز داره که دوباره به تنهایی بیاد برای تمدید انرژی و برای به دست آوردن انرژی از دست رفته.
نه من اون حالت نیستم،
جمع بهش انرژی نمیده. برونگراها توی جمع تازه انرژی هم میگیرن، شارژ میشن اصطلاحاً.
بله
درونگراها توی جمع انرژی از دست میدن. من هم درونگرام، یعنی توی جمع انرژی از دست میدم، به خصوص تو جمعای شلوغ، و هم تا حدودی انتای سوشال هم، جامعه گریزم به نظر خودم هستم.
منم تا حدودی هستم و به جمعش هم بستگی داره و به تعداد جمع هم بستگی داره، ولی نه به اون شدت که انرژی از دست بدم. نه اون تا کلن ترجیح میدم که بیشتر توی خلوت خودم باشم تا جمع.
تو خلوت خودت باشی. پس فکر میکنی یکی از دلایلی که به سمت کوه و اینا رفتی ممکنه همین بوده باشه؟
یکیش همین بوده، بله. یکیش این بوده، یکیش هم اون حس هیجان طلبی و کنجکاوی و اکتشاف. و چیزی که یادم میاد از اولین باری که دوست داشتم برم کوه این بود که همیشه از تهران، این کوههای شمال تهران که حالا بلندترینش قله توچال هست، رو نگاه میکردم، همیشه برام این سوال بود که این پشت چیه، چی دیده میشه، و تصورم این بود که باید دریای خزر دیده بشه، چون میرفتم رو نقشه نگاه میکردم میگفتم که خب پشت این کوه ها دریای خزر دیگر رو نقشه که نگاه میکنی، ولی خب تصوری از تعداد کوههایی که این پشت به پشت هم وجود داره نداشتم، نمیدونستم که تا وقتی که اولین بار رفتم رو قله توچال نگاه کردم دیدم تا چشم کار میکنه کوهه، این حالا و رفت تا رسید به دریا. بعدها متوجه شدم که آره از آخرین سلسله کوهی که نزدیک دریاست اگه هوا خوب باشه میشه دریا رو دید.
کجاست اونجا؟
اونجا از سمت غرب میشه منطقه علمکوه، اونم تازه قله های جنوبیش مثل قله کرماکوه و اینا دریا معلومه. از دماوند اگه هوا خیلی خوب باشه صاف باشه دریا معلومه.
جدی از قله دماوند دریا معلوم اگه هوا خوب باشه؟
بله بله بله، اون تا باید خیلی شانس بیارید هوا باید خیلی خوب باشه، یعنی اصلا غبار نباشه، هوا کاملا شفاف باشه که معمولا تو این شرایط باد وجود داره و خیلی به سختی بشه قله دماوند صعود کرد. ولی دیده شده، آره از دماوند دریا دیده شده و حتی از دریا هم شما دماوند رو میبینی، مثلا از دشت ساری و آمل و اون طرف ها اگر یه جایی باشه که یه مانعی جلوت نباشه مثل یه ساختمونی یا یه تپهی بلندی چیزی، شما کاملا قله دماوند رو میتونی ببینی هوا خوب باشه.
نمیدونستم اینو.
آره نه دیده میشه، دیده میشه بله. بعد دیگه یه سری رشته کوه دیگه هم هستش که کاملا آخرین رشته کوهیه که نزدیک به دریاه، که اون سمتش جنگله، کاملا جنگل انبوهه، این سمتش نیمه جنگلیه، از اونجام دریا دیده میشه. ولی عقبترش نه، معمولا کوها جلوی دریا رو میگیرن، اجازه نمیدن که ببینید. خلاصه اینجوری بود که من اولین بار این کنجکاوی باعث شد که برم بالای یه کوهی، بعدش دیگه از خود همون هیجان کوهنوردی لذت بردم و ادامه دادم.
نمیدونم برای شما همینجوری هست یا نه، برای خود من بیشترین لذتی که الان که مدت هاست نرفتم، ولی بیشترین لذتی که بود اون محیط، اون طبیعت خاصی که درش قرار میگرفتم لذت اون بود،
اون که
هیچ
وقت
هم کم نشد
هستش. منتها برای من اینجوری بود که من بعد از یه مدتی، شاید مثلا بعد از 10-12 سال که کوهنوردی کردم و جاهای مختلف، طبیعتهای مختلف رو دیدم، برام یک کم عادی شد. یعنی دیگه وقتی همه جور طبیعتی رو دیدم خیلی برام دیگه تازگی نداشت، جذابیتی نداشت. هنوزم البته لذت میبرم، منتها مثل سابق خیلی برام جذابیت نداره، فقط در حدیه که میگم مثلا بهتر از تو خونه نشستنی. آره
آره بسیار عالی. رفتی بالای کوه و دریا رو ندیدی ولی به کوهنوردی ادامه دادی.
آره بعدم دیگه کم کم وارد کوهنوردی تشکیلاتی و گروهی و حرفه‌ای و مربی و نمیدونم اینجور چیزا شدم دیگه.
چه قله های مرتفع و اصطلاحا خفنی رو صعود کردی؟
این قله هایی که معروفه و همه میشناسن، علاوه یه سری قله های گمنام
میشه نام ببری
معروف
همه نمیشناسن،
مثلا علمکو، خود قله علمکو و یه سری قله های دیگهی که تو منطقه علمکوهه و اونا مرتفعه، مثل قله تخت سلیمان، قله کرماکو، سیاکمان، قله رستم نیش، تخت رستم، قله های توی اون منطقه، بعد قله دماوند، قله های توی البرز مرکزی که در واقع بچه های تهران بیشتر صعود میکنن، مثل قله نو، سرکجال، جانستون، خرسنگ، اینا قله های حدود 4000 متری و بالای 4000 متریه که تو منطقه تهران وجود داره. بعد خارج از تهران هم با سبلان، الوند، زردکوه، اینا قله هایی که رفتم. حالا
خارج از ایران چطور؟
خارج از ایران قله خاصی نرفتم، منتها دو تا ترکینگ رفتیم بعد از ازدواج با همسرم رفتیم و تعدادی از دوستان، که یکیش ترکینگ کمپ اصلی اورست بوده و یکیش هم ترکینگ دور قله آناپورنا، که هر کدوم به
آناپورنا
نوعی
کجاست؟
خاص. نپاله کلا
نپال.
منطقه قله های هیمالیا توی دو تا منطقه کلی هستن، یکی منطقه قراقرومه که میفته توی پاکستان و یکی هم هیمالیای نپاله که میفته توی کشور نپال. این دوتایی که ما رفتیم توی نپال بوده. قله اورست که یه قله مرزیه که دقیقا شمالی ترین نقطه نپاله و مرز نپال و چینه، یعنی شما روی قله اورست که بیستی سمت شمال کشور چینه، سمت جنوب کشور نپاله. بله. اون بیس کمپ اصلی اورست، کمپ اصلی اورست هم هم توی سمت چین وجود داره، هم توی سمت هم توی سمت نپال. اون تا سمت نپالش خیلی جنگلی و زیبا و خوش آب و هواست، سمت چینش نه، خشک و بیابونه.
درسته که میگن خیلی کار پرهزینه ایه، کلی دولت نپال پول میگیره از کوهنوردا برای قسمت های مختلف اونجا.
بله کار پرهزینه ایه، هم مجوز صعود خیلی هزینش بالاه، در واقع صعود اورست عمده ترین هزینش مجوزه که الان خاطرم نیست، دقیقا فکر میکنم 8000 دلار باشه، به علاوه هزینه های جنبی، یعنی اون خدماتی که شما باید با یه شرکتی قرارداد ببندی یا حداقل با یک شرپا به اصطلاح یا باربری یه قراردادی ببندی که اون بیاد بار شما رو بیاره، همراهیت بکنه، نمیدونم اکسیژن بیاره، این خدمات گرون هست و هزینه های بلیط اینجا به
خود
اونجا.
بیس کمپ چطور؟ تا خود بیس کمپ
تا خود
چطور؟
بیس کمپ نه هیچ هزینه خاصی وجود نداره به غیر از بلیط پرواز به
اونجا، مثل بلیط
کاتماندو.
ورودی و مجوز و اینا نداره برای اینکه
چرا اونجا یه به اصطلاح پرمیتی داره، منتها خیلی نیست، 40 دلاره.
من فکر کنم بیشتر از اینجاست.
نه نه یه پرمیت 40 دلاری داره، یه پرواز 160 دلاری داره با این هواپیماهای کوچیک ملخی 12 نفره. عمده هزینش همینه، یه 40 دلاره، یه 160 دلاره. بعد بقیه هزینه‌هایی که شما تو راه دارید دیگه خیلی جزئی و معمولیه، در حد هزینه ناهار و شام و جای خواب و اینجور چیزاست برای کمپ اصلی بیس کمپ. منتها برای صعود قله داستان کاملا متفاوته دیگه،
البته
تازه
البته.
از کمپ اصلی شروع میشه همه چی.
بماند که احتمالا خودت کمپ اصلی رفتن هم کلی آمادگی جسمانی میخواد، یعنی کسی که تا کمپ اصلی خودشو میرسونه یه کوهنوردیه برای خودش.
آره ولی اولا مسیر خیلی عادیه، کاملا مسیر پیاده رویه. تنها مشکلش، آره تنها مشکلش فقط ارتفاع و هم هوایی، که شما چون دید دو سه روز آخر رو تو ارتفاع بالای 4000 متر باید طی کنی و اگر کسی به بحث هم هوایی آشنا نباشه و سیستم بدن خودش رو تو ارتفاع نشناسه و نتونه هم هوا کنه خودش رو، اون بالا دائم ممکنه سردرد داشته باشه، بی اشتها باشه یا در حالتهای خیلی بدتر ادم مغزی، ادم ریوی و مشکلات اینطوری داشته باشه. ولی کسی که مثلا آشنا باشه، حالا یک دو بار دماوند رفته باشه، بدون بیماری ارتفاع چیه، بدون هم هوایی چه شکلیه، اون نه مشکلی نداره، خیلی راحت میتونه بره و برگرده. ولی یه آمادگی جسمی حداقلی رو لازم داره دیگه، یعنی آدمی که هیچ تحرکی نداره و به اصطلاح 0 کیلومتر، خب طبعا اونجا اذیت میشه دیگه، چون تقریبا بین یه هفته تا 9 روز طول میکشه شما برسی بالا، حالا بستگی به توانایی و آمادگی جسمی و اینا. خب یه هفته پشت سر هم راه رفتن خودش کار راحتی نیست، کار کسی که هیچ کاری نمیکنه نیست، کار یه کسیه که بالاخره در ماه یکی دو تا برنامه کوهنوردی میره، یه آمادگی داره. آره ولی کار خیلی سختی هم نیست.
آره الان فهمیدم که شدنیه برای یه کسی که ماهی یکی دوتا برنامه دیگه میشه یک خیلی دیگه جدی و حرفه‌ای نیست
آره
دیگه، یه آدم معمولی
آره
هم میتونه
حتی
بره.
در حد مثلا چه میدونم تو تهران بگم، مثلا در حد کلکچال رفتن، شیرپلا رفتن. آره ولی به شرطی که اون هم هوایی رو بدونه، بشناسه، بلد باشه، یعنی با
آره
بحث هم هوایی آشنا باشه، نره اونجا مثلا ببینه اشتها نداره هی ادامه بده بره بالاتر، هی ببینه سردرد داره قرص بخوره باز ادامه بده، وقتی میبینه سردرد داره مثلا باید یه فکر دیگه بکنه و بره پایین دوباره برگرده، از اینجور کارا.
درسته.
آره
تو قله دورفک هم رفتی؟
قله دورفک هم رفتم چندین بار.
اه.
آره
اه.
شما فکر کنم کوهپایه دورفک هستین درسته؟
آره دیگه. نه،
برخشت
کوهپایه دورفک نیست اینجا،
اجرایی نزدیکه دیگه.
خیلی نزدیکه آره، ولی
آره
تکنیکلی کوهپایه دورفک حساب نمیشه. ما
آره
این
چون
وره
کوهپایه دورفک میشه اون وره رودخونه،
اون
اون
وره
وره.
رودخونه، ما دقیقا ما این وره
آره
رودخونه هستیم، و ولی خب خیلی اینجا دیده میشه، خیلی نزدیک حس میشه.
آره
من خیلی دوست دارم. من یه بار رفتم سال فکر میکنم 90 یا 91،
از چه سمتی؟ از کدوم؟
از شیرکوه.
آه شیرکوه، خیلی شیرکوه خیلی قشنگه مسیرش.
خیلی 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 قشنگه
آره
و
به خصوص اون دشتی که میرسی، اسمشو الان
فوق.
یادم رفت، بالای شیرکوه یه دشتیه، بعد از اون دشته تازه سربالایی سنگین شروع میشه و اینا.
آره آره میدونم کجا رو میگی. آره
آره
وارد جنگل میشی دیگه در
آره بعد از اون دشته دیگه وارد جنگل میشه و بعد دوباره باز جنگل تموم میشه وارد مرتع میشه و اینا.
آره
اون طولانی ترین مسیر دورفک هست اتفاقا. یه
آره
مسیرهای
طولانی
دیگه
ترین.
وجود داره اون سمت بالای سیادشت بونه اون برا که ماشین خیلی میره بالا، میره
آره
تایر
ماشین که تا
راییه.
خیلی نزدیکای قله
آره
میره
ماشین تا
بعد.
خود قله میره عملا، منتها ماشین معمولی تا یه نقطه‌ای به نام اربناب هم میره که اون دیگه خیلی بالاست، یعنی کلا جنگل هم رد میکنه بعد دیگه از اینجا بعد چیزی تا قله نمونه. ولی در کل قله دورفک قله خیلی جالب و زیباییه از همه سمتش.
آره ما دنبال یه راهنما و بلد و اینا میگشتیم که یه برنامه‌ای بذاریم اینجا برای دورفک، و شاید مثلا
آره.
یه شبم توی زرخشت اقامت داشته باشیم بعد از اینجا بریم، یا بعد از برگشت اینجا بمونیم، نمیدونم، یه دوره همیه اینجوری هم داشته باشیم، یه برنامه چند روزه که بریم تا دورفک و بیایم.
خیلی خوبه، به خصوص اگر نفرات خیلی حرفه‌ای نباشن میتونید اون مسیر اربناب رو انتخاب بکنید که کوتاه‌ترم هست، راحت‌ترم.
بکنید دیگه. نه دیگه، مثلا ما اگر که بتونیم رو شما حساب بکنیم، چون ما راهنمایی نداریم الان. شما اولین کسی هستی که
من در
دنبال یه
خدمتم، مشکلی نیست،
هنر.
هماهنگ میکنیم، اگر تایمی باشه که من درگیر برنامه‌های دیگه‌ای نباشم در خدمتتون هستم.
آره فکر کنم اگر که شما دوست داشته باشی بد نباشه. البته فکر میکنم زمان مناسبش اواخر تابستونه. نه
زمان مناسبش کلن تایمیه که هوا خیلی گرم نشده باشه، حالا یا قبل از تابستون یا بعد از تابستون. بعد از تابستون جنگل ها خیلی رنگارنگ میشن و پاییز و رنگ های طلایی و اینا وجود داره. قبل از تابستون هم اون طراوت و تازگی بهار وجود داره، ولی خود تابستون به خصوص اون ارتفاعات پایینش خیلی دمدار و شرجی و گرم و غیر قابل تحمل دورفک، یعنی برای من که اصولا با گرما و شرجی مشکل دارم خیلی غیر قابل تحمله. اون بالاهاش هم تابستون آنچنان خنک نیست، پاییناش که واقعا سخت، بالاهاش هم دیگه آنچنان خنک نیست، یعنی در کل تابستون خیلی موقعیت مناسبی نیست برای دورفک.
البته امسال واقعا غیر، یعنی سورپرایز کننده است، اینجا هنوز شبا سرد میشه، یعنی دو سه روز گذشته به طرز قابل توجه اینجا سرد.
بله نسبت به سالهای قبل که خیلی اوضاع متفاوته،
خیلی فرق
ولی
میکنه.
ولی به طور معمول دیگه توی تیر و اواخر تیر و مرداد و اینا دیگه حداقل اون پاییناش من میدونم خیلی گرم و شرجی و به خصوص تو جنگل هوام ساکنه، خیلی ناجوره، تجربهشو داشتم.
آره، اون سالی که ما رفتیم ما فکر میکنم توی پاییز بود که یه سری از میوه های جنگلی هم رسیده بود، ما تو مسیر اون میخوردیم و این رنگارنگی هم که میگی فوق‌العاده زیبا بود اون مسیر. این
آره.
چیزی که به یاد من مونده.
آره پاییز دورفک خیلی قشنگه به خاطر اینکه اون جنگل ها خیلی رنگارنگ میشه با اینا.
آره خب این پادکست عملا پادکست آشپزی و کوهنوردی داره میشه، یعنی تا اینجا شد.
خب دیگه حالا میخوایم بریم سراغ سفر.
اگه دوست
اگه فرصت
داره...
هست
فرصت که الا ماشاءالله چیزی که ما داریم فرصته.
خب خوبه عرض کنم که آره من تا تقریبا تا قبل از ازدواج خیلی برنامه های کوهنوردی همینطوری سنگین و اینا میرفتم، بعدش دیگه یه خورده اونو تعدیل کردم و بیشتر رفتیم سمت سفر و سفرهای بکپکری و ماجراجویی و اینجور کارا. اولین سفری هم که رفتیم گفتم اون اولش ما با 300 هزار تومن یه بلیط
خریدیم.
آره نفری 300 هزار تومن یه بلیط خریدیم به مقصد یک شهری به نام امریتسار یا امیریتسر، نمیدونم تلفظهای متفاوتی داره، که مرکز ایالت پنجاب میشه و یه معبدی هم اونجا هست به نام گلدن تمپل که یه چیزی شبیه مثلا کعبه سیکای هنده، یعنی مهمترین زیارتگاه سیکای هنده.
پنجاب همون ایالتیه که با پاکستان هم مرزه و همیشه
دقیقاً،
مسئله دارن؟
دقیقاً. آره شهر غربی ترین ایالت هند میشه که با پاکستان هم مرزه. آره یه بلیط 300 هزار تومانی خریدیم و کلاً هم هیچ درکی از سفر و اینا نداشتیم دیگه، فقط می‌خواستیم بریم کشف کنیم. تازه رفتیم و توی فرودگاهش پیاده شدیم، ساعت تقریبا 4 صبح بود. بعد با یه دونه تاکسی اومدیم داخل شهر، تا اومدیم دیگه هوا داشت روشن میشد و صبح و روز داشت در واقع شروع میشد. از اونجام یه اتوبوس سوار شدیم رفتیم سمت دهلی. تازه اونجا بود که متوجه شدیم تلفظ دهلی دهلی نیست بلکه دلهیه. شما میدونستی دلهیه؟
بله من رفتم اونجا دهلی رفتم.
آره دهلی. بعد نکته جالبش این بود که ما وقتی سوار اتوبوس شدیم با لباس آستین کوتاه و خیلی نخی و اینا بود، فکر میکردیم هند گرمه دیگه، و هند گرم بود. منتها تو اتوبوس اینا یه فاز عجیبی داشتن که کولر اتوبوس رو روشن کنن، اتوبوس داخلش سرد بشه، بعد لباس بپوشن. ما هم لباسامون تو کوله پشتی بود توی صندوق اتوبوس. روسی خود رو لرزیدیم تا یه اولین شهر، بعد تونستیم بریم حتی تو کوله یه چیزی در بیاریم بپوشیم و اینا. این تجربه خیلی جالبی بود تو اتوبوس. بعد متوجه شدیم که اینا اصلا فازشون همینه، دوست دارن این کارو که سوار اتوبوس که میشن اتوبوس داخلش کاملا سرد باشه، بعد یه چیزی بپوشن گرم شن.
منو یاد اینی که گفتی منو یاد یه خاطره انداخت. اینجا یکی دو سال پیش تعریف میکردن از یه دونه از این هم محلی های ما که اولین باری که کولرگازی اسپیلت نصب کرده بودن، این خانم آقا خونهشون اینقدر سرد شده بود که رفته بودن زیر پتو تو تابستون و عکس گرفته بودن برای بچه هاشون تو تهران فرستاده بودن اینو، و این همسایه ما اینو خیلی با آب و تاب تعریف میکرد و خاطره جالبی بود. شاید کلن آدم ها دوست دارن که فصل مثلا فصل طبیعت رو به چالش بکشن و فصل رو تغییر بدن.
بله فکر میکنم یه همچین حسی
بود
برای هندی ها.
مثلا این دستاورد تکنولوژیه که ببین ما چی کار میتونیم بکنیم.
آره دقیقا، چون هندم خب همه جاش تقریبا گرمه دیگه، حالا به غیر از اون شمالش که میره توی کوها و اینا، اون منطقه پنجاب و خود دهلی و اینا یه جای گرمه، یعنی شما خارج اتوبوس کلافه میشدی از گرما و شرجی. بعد
ولی تو اتوبوس رو اینقدر سرد میکردن.
آره تو اتوبوس اینقدر سرد میکردن. خلاصه رفتیم رسیدیم دهلی و بعد از اونجا تصمیم گرفتیم که بریم یه شهری بود که میگفتن که اون دولت در تبعید تبت و دالائی لاما اونجا مستقره، یه جایی به نام دارماسالا یا دارامشالا، خود هندی ها تلفظشون اینه میگن دارامشالا. رفتیم اونجا و یه معبدی بود، معبد بودایی های منطقه تبت بود، بالای اون معبد میگفتن که دالائی لاما زندگی میکنه و میگفتن که اگر شما وقت گرفته باشی از قبل ازش ایمیل زده باشی میتونی باشه ملاقاتی هم داشته باشی، که حالا ما این کار نکرده بودیم دیگه، خیلی هم برامون چیز جالب و هیجان انگیزی نبود که بخوایم این کار رو بکنیم، صرفا دیدن اون بوداییایی که از راه کوها از تبت فرار کرده بودن و اومده بودن اونجا پناهنده شده بودن برامون جالب بود دیگه.
ببین
حالا هوای خاصی.
اجازه دارم اینجا یه پرانتز باز کنم، ببخشید.
نه خواهش
خیلی
میکنم.
برام جالب شد اینو که گفتی. من پارسال داشتم یه کتابی میخوندم به نام اعترافات یه بودیست ایتیست، نمیدونم ایتیست به ترجمهش به فارسی چی میشه، آره
آتیست.
آره Confessions of the Atheist Buddhist یا همچی چیزی.
بله.
این یه آدمیه که دهه 70 از طریق پاکستان میره همین جایی که میگی دارماسالا.
بله.
و زیر نظر خود شخص دالائی لاما، یه آمریکاییه که میره اونجا، ببخشید یه انگلیسیه که میره اونجا مانک میشه، خیلی هم به مدارج بالایی میرسه و بعد از اونا جدا میشه و یه سری حرفای خیلی جالبی میزنه از سیستم اینا. الان که اینا رو گفتی این کتابه برام زنده شد، گفتم اینو الان اینجا معرفی بکنم، ببخشید.
جالبه. آره ما اونجا تو دارماسالا اروپایی‌های مانک زیاد دیدیم، حتی زن، یه تعدادیشون هم خانم بودن، آقا هم دیدیم که آره مشخص بود که اینا اروپایی هستن، ولی اون لباس مخصوص مانکا تنشون بود و رفت آمد میکردن و اینها. یه دو سه روزی اونجا موندیم، یه مسیر ترکینگی هم اونجا رفتیم بالای یه تپه‌ای که از اونجا یه قله 7000 متری هم دیده میشد، منطقه جالبی بود و اون حال و هوای مانکا و اون معبد و اینا هم جالب بود، دیدنش به عنوان یک تجربه خوب بود.
با یه کوله پشتی؟
آره با یه کوله پشتی. کلا ما همه سفرمون با اون سفر نه، ما چادر نداشتیم. نه نه نه، ما معمولا توی هاستل یا این هتل‌های ارزون قیمت اینجور جا میمونیم دیگه. کلا ما توی سفرها یا سیستم کمپینگ و ترکینگ و چادر رو اینا داریم، یا موندن توی هاستل و دورمیتوری و هتل‌های ارزون و این شکل. اون
بله.
سفر هم همینطور بود.
همینطور.
ما اتفاقا تو اون سفر توی دهلی سرچ کردیم، یه محله ای رو پیدا کردیم، محله تبتیا، که اونجا
بله.
ارزون ترین هتل ها وجود داشت و رستوران های خوب، خدمات خوب، چون غذاهای تبتیا، نمیدونم شما تجربه داشتین دیدین یا نه.
نه من تجربه داشتم.
غذاهای تبتیا خیلی شبیه به ذائقه ماست، برعکس غذاهای هندی ها که غذای به نظر من، برای من حداقل غیر قابل تحمل. اولا که خیلی
عجب اختلاف نظری اینجا، من عاشق غذای هندی هم.
شاید هم من غذای
آره.
هندی نخوردم نمیدونم، ولی اون چیزی که ما اونجا تو هند خوردیم، هرچی که خوردیم، اولا تندی زیادش خب برای ما خیلی سخت بود، دوما مشخص نبود چیه، مثلا یه خورشتی بود شبیه قرمه سبزی بود، من فکر می‌کنم کلا با ادویه تهیه می‌شد، یعنی یه حجم زیادی ادویه رو با آب قاطی کرده بودن. بعد یه دوتا تیکه پنیر هم توش بود، مثلا این معروف ترین غذاشون بود. یا مثلا یه غذایی داشتن توی قطار می‌خوردیم، برنج بود با عدسی، با دال عدس. حالا این خیلی خوب بود، این قابل تحمل ترین غذایی بود که ما اونجا خوردیم، ولی خب بازم خیلی تند بود دیگه، یعنی البته روزای اول خیلی سخت بود، ولی بعدش که عادت کردیم یه خورده بهتر شد و دیگه روزای آخر میتونستیم غذاهاشون رو بخوریم، ولی کلا دنبال رستوران های تبتی میگشتیم دیگه، هر جای رستوران تبتی بود، محله تبتی بود، در واقع بهش پناه میبردیم که
اونا چجوریه؟
بتونیم
غذاهاشون چیه معمولا؟
غذاهای تبتی ها. اولا که بیس تند نداره، این مهمترین نکتشه. دوما یه خورده شبیه غذاهای چینی هست. مثلا یه غذایی دارن به نام وچ رایس، آره وچ رایس، وچتبل رایس، که برنجیه که همراه با سبزیجات یه مقدار تفت داده شده و سرخ شده است. غذای خوبیه، یه خوردم تند هست ولی قابل تحمل نسبت به غذای هندی ها. مثلا یه غذای دیگه ای دارن به نام مومو، که اینا همه تو نپال هم هست، یعنی غذاهایی که تو نپال شما میخوری با اون غذاهایی که تبتی ها توی هند دارن تقریبا یکسانه. مثلا مومو یه غذاییه که سبزیجات یا گوشت یا مرغ رو میپیچن داخل یک خمیری که کل اون خمیر اندازه مثلا کف دسته، بعد که میپیچنش میشه اندازه دو تا انگشت، بعد اینو بخارپز میکنن، یا بعد از اینکه بخارپز کردن توی روغن هم میندازن سرخ میکنن. این غذا خیلی خوشمزه‌ایه، در صورتی که غذاهای هندی یه خورده به نظر من عجیبه اصلا. من هیچ وقت نتونستم ارتباط برقرار کنم، به خصوص که همه غذاهاشون طعم کاری میده، حتی سیب زمینی سرخ کرده.
آره
خاطره
شاید
از سفر هند داریم، آخرین جایی که غذا خوردیم توی فرودگاه بود که منتظر بودیم پروازمون انجام بشه، گفتیم چی بخوریم که دیگه مزه کاری نده، گفتیم سیب زمینی سرخ کرده بخوریم. یه سیب زمینی سرخ کرده برامون آوردم، پر از ادویه کاری بود و دیگه خوردیم دیگه، هم تند بود هم طعم کاری میداد. گفتیم نه، ظاهرا تو هند فقط آبه که بخوری مزه کاری نمیده، بقیه چیزی همون مزه اون ادویه رو میده.
آره چقدر ذائقه ها فرق میکنه دیگه. واقعا
شما دوست داری غذای
من
هندی رو؟
عاشق غذای هندی هم، خیلی دوست دارم. آره به اضافه این که من کلن تندی هم دوست دارم دیگه.
آها، شاید هم من غذای هندی خوب نخوردم، میدونی، شاید مثلا تو همین سفرها، چون ما یه سفر دیگه هم رفتیم هند، شاید تو این سفرها از ترس اون قضیه تندیه و اینا نرفتیم سمتش امتحان کنیم و نخوردیم دیگه.
اینم هست واقعا، شما توی کشور جدید میتونید 180 درجه تجربه غذایی متفاوت داشته باشی، میتونید واقعا با غذاهای خیلی خوب اون کشور آشنا بشی. مثلا توریستایی که میان ایران فقط کباب میخورن و فکر میکنن ایران هیچ غذای خوبی نداره، میدونی؟
آره فکر میکنم اینطوری باشه. آره فکر میکنم
من شانسی
باشه.
که آوردم یه سفر کاری رفته بودم هند و مهمون یه سری شرکت بودم که اینا خیلی خوب از من پذیرایی میکردن، رستوران های خیلی خوب منو میبردن و غذاهای خیلی خوب خوردن.
خب همون، ما توی هند نتونستیم کوچ سرفینگ رو تجربه کنیم، یعنی اصلا ریسک نکردیم، چون ما جاهای دیگه کوچ سرفینگ تجربه کرده بودیم، به خصوص تو ترکیه و اینا خیلی خوب بود. ولی تو هند یه سری از دوستامون هم یه تجربه های ناجوری داشتن که ما ریسک نکردیم. مثلا شنیده بودیم تو خونه هاشون خیلی کثیف و ایناست، بری بیشتر اسیر میشی، بهتر که بری پول بدی توی هتلی بمونی و این داستانا. شاید اگه کوچ سرفینگ تجربه میکردیم غذاهای به سلام خیلی محلی تری رو میتونستیم بخوریم، در صورت نکردیم دیگه.
به اضافه اینکه مناطق هندم خیلی، من شنیدم سیستم غذاییشون متفاوته، یعنی هند واقعا یک کشور نیست.
بله 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 آره موافقم. مثلا ما سمت جنوب اصلا نرفتیم هیچ وقت، یعنی از دهلی پایین تر نرفتیم.
خب دیگه من بیشتر، من از دهلی پایین تر بودم،
رفتیم.
من دهلی شمالی ترین جایی بود که رفتم.
خب ما برعکس، دهلی جنوبی ترین جایی بوده که تا حالا رفتیم.
خب دیگه
به سمت شرقش رفتیم.
دقیقاً شما یه غذاهایی رو خوردین که من اصلا نخوردم.
آره آره
آره
اینه تفاوتش. بعد دیگه تو اون سفر رفتیم یه منطقه دیگه‌ای به نام منالی، که یه جورایی انگار شمال مثلا دهلی یا محسوب میشد، انگار که مثلا بری سفر شمال.
ویلا داشتن اونجا؟
آره، دقیقا ویلا داشتن، ریزورت داشتن، بعد یه جای خوش آب و هوای جنگلی بود. اون سال که ما رفتیم عید بود، دقیقا فکر میکنم دوم سوم فروردین بود ما رسیدیم اونجا، هنوز پشت بعضی خونه ها برف بود، بعد بالاترش یه پیست اسکی بود، یه تلکابین بود، یه سری قله های خیلی مرتفع بود که این مهمترین نقطه ایالت هیماچال پرادش میشد. آره دیگه، تو اون سفر رفتیم منالی و بعدم رفتیم دارماسالا و بعد دوباره برگشتیم آمریتسار و یه روزم تو اون گلدن تمپل بودیم که اونم خودش تجربه، باید
چه
رفت
اونجا
دید.
چی تجربه کردین تو گلدن تمپل؟
اونجا یه فضای خیلی مذهبی بود و میگم دیگه پیروان مذهب سیک اونجا مهمترین زیارتگاه بود براشون. می اومدن اونجا از اون آبی که توی حوض اون وسط بود که مثلا شما شاید رغبت نمی کردید دست به آب بزنی، می خوردن. بعد احساس میکردن که خیلی تبرکه و شفا میده و دیگه
آره،
اعتقاداتشون رو داشتن
خیلی
دیگه.
خاصه دقیقا.
آره
این سیکا شاخه از هندوان؟
نمیدونم دقیق چی بگم ولی فکر میکنم.
شما یه روز کامل اونجا بودین؟
آره ما روز برگشتمون از ترس اینکه جا نمونیم از پرواز، یه روز کامل، یعنی مثلا پروازمون چه میدونم 7 8 شب بود فکر میکنم، ما از صبحش خودمون رو رسوندیم اونجا، چون جاده های هند اصلا حساب کتاب نداره. یهو میبینی شما مثلا وسط یه جاده گیر کردی، جاده رو آب برده، مثلا یه 24 ساعت اونجا موندی، یا مثلا داری میای اتوبوست خراب میشه
هیچ کم
مثلا
عجله
4
برای
ساعت.
انجام کاری نداره.
اصلا بعد مثلا تو هند و توی نپال یه جاده‌ای که مثلا 100 کیلومتر، یه مسافت 100 کیلومتر رو شما فکر میکنی این نهایت دیگه 3 ساعت راهه دیگه، یعنی مثلا خودش رو
هر
بکشه.
چقدرم آهسته بیاد دیگه 3 ساعت
آره
میرسه.
3 ساعت راهه، ولی یهو میبینی یه صبح تا شب طول میکشه این 100 کیلومتر و اصلا به طرز باور نکردنی غریبه این موضوع. و مثلا چجوری طول میکشه، مثلا هر یه ساعت نگه میدارن، میرن چیز میخورن، میرن دستشویی، میرن سیگار میکشن، سیگار که البته اونا نمیکشن، اونا بیشتر سیگار رو میخورن. هم دیدین حتما دیگه اون تنباکو رو میریزن زیر زبونشون، مثلا
آره،
یه 10 دقیقه نگه میدارن بعد میریزن بیرون. اینا مثلا پیاده میشن، مثلا بعد از هر یه ساعت یه ربع اون کارو میکنن، یا مثلا میخورن، بعد که راه میفتن بازم یواش یواش میرن.
اینو تجربه نکردم. من این سیستم رو تجربه نکردم. خیلی
آره
جالبه
نه، ما توی
کلا.
هند و توی نپال خیلی مسافرت های اینطوری رفتیم و وقتی میگن 100 کیلومتر 120 کیلومتر شما یه روز در نظر بگیر. این بود
واو.
که ما شبونه با اتوبوس اومدیم که صبح برسیم آمریتسار و مثلا خیلی سیف رسیده باشیم که یه موقع پرواز جا نمونیم. این بود که ما یه نصف روز تقریبا توی اون معبد گلدن تمپل بودیم و نظاره می کردیم دیگه
خب
اینکه
چیا دیدی تو اون معبد؟ اصلا زندگی معبد برای من به شکل ویژه‌ای جالبه. چیا دیدی اونجا؟
چیزی که دیدیم مثلا یه جایی بود یه غذایی میدادن که اون غذا هم حالت تبرک داشت، یه چیزی شبیه نظری مثلا. بعد یه جمعیت زیادی اونجا صف وایساده بودن اون غذا رو بگیرن، غذا رو تو برگ میدادن، یه
خب
برگ یه درختی بود نمیدونم چی بود، غذا هم یه مخلوطی از برنج و خورشت و یه چیز زرد رنگی بود، یکی اون بود. بعد خود این،
شما هم گرفتین یا شما نگرفتین؟
نه ما نگرفتیم،
جرأت نکردین.
نه. آره
خب
بعد خود این سیکا تو اون آب رفتن و چون معبد تقریبا دور تا دور یه حوضیه، یه استخر بزرگیه، بعد یه قسمت اون استخر یه معبد به صلاح مرکز اون معبده که یه گنبد طلایی داره با اینها، بعد برای داخل اون رفتن هم کلی صف وای میستادن که ما اول یه ذره وایسادیم بریم، به هر حال توریست بودیم دیگه، میخواستیم ببینیم. بعد دیدیم نه ارزششو نداره، چون هم ازدحام بود، هم هول میدادن، هم گرم بود، آفتاب بود، بعدم این سیکام یه بوی خاصی میدادن که خیلی غیر قابل تحمل نبود. نمیدونم چرا، به خاطر بهداشتشون بود، نظافتشون بود، به خاطر اینکه اونجا گرم بود عرق میکردن، نمیدونم، یه
یا شاید
حالتی
هم یه چیزایی میمالن به خودشون،
شایدم نمیدونم، یه بوی
موشو
عجیبی میدادن.
میزنن
آره شاید دیگه. اونجا ما یه گوشه‌ای تو سایه نشستیم فقط نظاره میکردیم دیگه. اینا میومدن مثلا تو اون آبه، اول یه خورده میخوردن، بعد میریختن سرشون به اون حالت،
یعنی همون آبی که میرفتن توش رو میخوردن.
آره آره
جیزس. میرفتن بعد با لباس یا بدون لباس؟
زنا با لباس، مردا بدون لباس.
زنا با لباس، مردا بدون لباس میرفتن تو آب و از اون آب میخوردن.
بله بله. البته این تو گلدن تمپل که نه، این تو گلدن تمپل که خیلی عجیب نیست. تازه این توی واراناسی یا به عبارتی به فارسی ما بنارس، اونجایی که مرده میسوزونن خیلی عجیبه. اونجا شما نرفتید؟
فکر کنم تو یه دونه این فیلم‌های هندی قدیمی دیدم این صحنه رو، از همون
آره،
موقعی که بچه بودم. تو شما رفتین؟
آره ما یه سفر دیگه رفتیم بنارس، البته اون سفرم میخواستیم بریم، منتها خوردیم به پست این هندی ها که حالا درست نیست بگم به تعبیری کلاهبردار، که مثلا میگی میخوام برم فلانجا، طرف بلیت اونجا رو نداره، بلیت یه جا دیگر رو داره، بهت میگه اونجا مثلا چیزه اعتصابه نمیشه رفت.
دقیقا.
خوردیم به پست اونا، باور کردیم حرفشون رو. خب برای اولین بار بود میرفتیم دیگه، نرفتیم بنارس، گفتن نه اونجا اعتصاب، اصلا نمیشه بری، راه بسته است، نمیدونم ریل قطار بسته است، خرابه، برید یه جای دیگه مثلا. آره مثلا بلیت منالی رو به اون دادن، گفتن برید منالی. آره اینجوری شد.
خیلی هم کلاهبرداری سنگینی نبوده.
آره ولی خب منحرفت میکنن دیگه. و یه سفر دیگه رفتیم که تو اون سفر رفتیم بنارس، یه دو سه روزی بنارس بودیم، اونجا یه چیزای عجیبی دیدیم، از جمله همین که همشون از آب اون رودخونه‌ای که توش مرده ها رو میسوزونن و میندازن، خاکستر رو میریزن، یا حتی بعضی وقتا بدنهای نیم سوخته رو میریزن میخورن از آب اون رودخونه
و هیچیشون هم نمیشه.
نه نمیدونم واقعا،
باید
یه آمارگیری کرد ببینن که چیزیشون میشه یا نه، ولی اون چیزی که به ظاهر
اون رودخونه گنگه دیگه. نه
بله بله، رودخونه گنگ. آره خودشون میگن گانگا.
گانگا،
گانگا دریا.
بوی تعفن و اینا میومد اونجا؟
نه، بویی که تو بنارس میاد اولی که شما وارد میشی، به خصوص اون سمتی که مرده ها رو میسوزونن میری، بوی کبابه. ما اولین بار که وارد بنارس شدیم خیلی تعجب کردیم، گفتیم اینجا که بابا همه گیاهخوارن، کسی کباب نمیخوره،
چه بو کبابی میاد،
چه بو کبابی میاد. بعد همینجوری بو رو دنبال کردیم، رفتیم رسیدیم به اون نقطه‌ای که مرده ها رو میسوزوندن، متوجه شدیم که بوی کباب نیست، بوی
کباب
این...
انسانیه.
آره کباب انسانیه، در واقع بوی اون مرده ها بود
و شبیه بوی کباب خودمونه،
کاملا شبیه بوی کباب گوسفنده.
واو
بله
خیلی جالبه این.
آره بعد اون نقطه‌ای که مرده‌ها رو می‌سوزونن، شما بری یه سری هستن که همیشه مواظبن عکس نگیری، یا اگه بخوای عکس گیری ازت پول طلب میکنن. مثلا می‌بینن که دوربین دستته، میان دور و برت میگن ممنوعه ممنوعه، بعد اگه ببینن خیلی اصرار داری میگن بیا ما ببریمتون بالا، اونجا یه پولی بده، اونجا هر چه خواستی عکس بگیر. از حالا معلوم بالا که میبرن چه اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه مثلا دوربینتو بزنن یا پول بیشتری ازت بگیرن، ولی ما ریسک نکردیم، ما همینجوری تماشا کردیم و یکی دوتا عکس قایمکی من تونستم با دوربین بگیرم. اینا بیشتر از
مرده ها رو چجوری میسوزونن؟
مرده ها رو یه تختی از چوب و الوار رو اینا درست میکنن، مرده رو میذارن روی اون الوارا، روی اون چوبا، بعد یه ماده آتشزا هم میریزن و بعد روی مرده هم با ملافه و ملافه سفید و گل و اینجور چیزا میپوشونن، بعد آتیش میزنن. بعد هر کی که پولدارتر باشه و به اصطلاح از طبقه بالا باشه، چوب بیشتری میتونه داشته باشه که جنازش کامل بسوزه. کسی که پول نداشته باشه ممکنه یا همین طوری بندازنش تو گنگ، یا اینکه جنازش نصفه بسوزه، همینجور نصفه بندازنش.
20% سوخته.
آره دیگه، در حد اینکه فقط کار انجام بشه.
مثل
کمه.
سوسیس بالباس 20%.
آره ولی خیلی کمه، به خصوص تازگی ها میگن دولت هند خیلی کنترل میکنه، اجازه نمیده که مرده نیمسوز یا نسوخته اصلا بندازن داخل آب.
آره اون جسدی که میره تو رودخونه خیلی داستان پیدا میکنه، اون حالا آره. حالا میمونه اون تو،
از اون آبه میخورن دیگه. ما حتی
از اون آبه
میخورن. اونجا یه روز یه قایق گرفتیم که روی رودخونم، چون اون تور قایق سواری روی رودخونه یه قسمتی از کار توریستی بنارسه وارانسیه. به شما بگی مثلا صبح خیلی زود قبل از طلوع آفتاب مثلا بری اونجا سوار قایق شی، طلوع آفتاب روی رودخونه ببینی، بعد توی اون ساحل هم که خب مردم میان و اون مراسم و مناسکشون رو انجام میدن، اون پسره که ما ازش قایق اجاره کرده بودیم، من ازش پرسیدم که این آبو میخورن؟ با یه حالت خیلی افتخار و محکمی به من گفتش بله این آب مقدسه و ما میخوریم. گفتم هیچ چیتون نمیشه؟ گفت نه چون مقدسه هیچیمون نمیشه. و من اونجا دیگه احساس کردم که بیشتر از این نباید راجع به این موضوع باش بحث کنم، ازش سوال
آره
کنم، چون
آره مقدساتشونه دیگه.
آره آره بعد دیگه
شما اصلا به سرتون نزد که یه ذره امتحان بکنی
خوردنشو؟
آره
نه، ما حتی
دستم نمیکنه،
ما حتی توی آب رفتنش هم به سرمون نزد که امتحان بکنیم. چون اونا خود هندی ها وقتی میان اونجا داخل اون آب رفتن، استحمام کردن یا به عبارتی غسل کردن با اون آب براشون یکی از مهمترین کاراست، ولی توریستا معمولا نمیکنن این کارو، چون اون آبه در ظاهر که میبینید فوق‌العاده آلوده است، اصلا روش سطح چربی و خاکستر و نمیدونم اینا اصلا کاملا مشخصه، ولی خب اونا میرن دیگه، اعتقادشونه دیگه.
بعد از اونجا که میان بیرون مثلا یه دوشی هست یه چیزی هست یا
نه؟ هیچی نیست، هیچی نیست، یه سری پله است. آره
رو همون لباسا رو میپوشن و میرن.
آره مردا میان دم اون پله لباسا رو در میارن و میرن تو آب و یه ذره میریزن، اول با یه کاسه میریزن رو سرشون، بعد میرن تو و میان بیرون و خوش میکنن و میرن.
واقعا ملت خاصی هن این هندی ها.
آره بعد یه مراسمی هم دارن هر روز عصری ببخشید عذرخواهی میکنم، من یه سرماخوردگی داشتم از خیلی وقت گذشته ولی هنوز کامل خوب نشد.
خواهش میکنم.
یه مراسمی هم دارن هر روز عصری که موزیکاله، در واقع همراه با موزیک و دود و جمعیت و اینا هستش که توریستا خیلی براشون جالبه این مراسم.
اسم اون چیه؟
اسم مراسمو یادم نیست حقیقتش، نمیدونم.
این همونی که توی بعضی از این فیلم های بالیوودی نشون میده که یه سری چیزای پودرای رنگی هم میپاچن تو هوا اینا؟
نه نه،
یا نه اون یه چیز دیگه است.
نه اون پودرای رنگی فکر میکنم اون عیدیه که هر سال نزدیک اواخر اسفنده که آب میپاشن و رنگ میپاشن و اینا، اون یه چیز دیگه است. این مراسمی که کنار گنگ برگزار میشه یه مراسمیه که هر روز هست، هر روز اصلی.
این هر روز است.
آره یه سری جوونن میان میشینن و از بلنگوهایی که کنار اون ساحل و اون پله ها هستش یه موزیکی پخش میشه، اینا با اون طبل و ابزارالات موسیقی خاص خودشون اون آهنگر رو همراهی میکنن، بعد یه سری هم جمعیت اونجا هستن نشستن تماشا میکنن، دست میزنن، یه سری ذکرهای مذهبی و اینا رو میخونن و اینها. مراسم جالبیه، توریست ها اکثرا میان که فقط اونو ببینن هر روز عصری. آره اینم از وارانسی یا بنارس.
از وارانسی.
آره بعد تو اون سفر
آهان بگو
تو اون سفر دوم هندم که رفتیم، به صورت خیلی اتفاقی خانم من یه ایمیلی دریافت کرده بود. اون موقع مثل الان شبکه اجتماعی نبود که شما چیزهای جالب رو تو ایمیل میگرفتید اگه یادتون باشه.
آره
مطالب تو ایمیل میومد. تو ایمیل
آره.
گزارشی از پل‌های ریشه‌ای دیده بود و سرچ کرده بود، دیده بود که آره این یه جاییه توی شمال شرق هندوستان. الو
صداتون رو دارم. بله بفهمید.
تا کجا رو شنیدین؟ چون من متوجه نشدم که قطع شده بود.
این پلای ریشه‌ای رو خانومتون سرچ کرده بودن؟
آره آره
شرق هندوستان.
آره این پلای ریشه‌ای در واقع دو تا درختی که دو طرفه یه رودخونه هستن رو اینا میان ریشه هاشو به هم میرسونن، بعد به هم یه حالتی میبافن، بعد به مرور این ریشه ها رشد میکنه، در هم تنیده میشه و یه پل به وجود میاد. بعد کف این پل هم خاک میریزن و سنگ فرش میکنه، این میشه کاملا شبیه یه پل. که خیلی چیز جالبی بود. منتها ما برای رسیدن به اونجا خیلی راه رفتیم، یعنی رفتیم دقیقا یه ایالتی به نام مقالایا در شمال شرق هندوستان که دیگه میشد هممرز با بنگلادش و از اون از سمت شمال هممرز با بوتان. آره اون سفرم خیلی جالب بود و یه روستایی هم اونجا بود که معروف بود به تمیزترین روستای آسیا، اونم توی هندوستان. این نکته هم خیلی جالب بود.
آره
هم که پلای ریشه‌ای بود یه روستایی هم بود، البته فکر میکنم جنبه تبلیغاتی تجاری داشت که این اسمو براش گذاشته بودن که توریست بیاد اونجا، ولی خب واقعا تمیز بود. یه روستایی بود کاملا همه جاش سنگ فرش بود و گلکاری بود و خونه های حالت ویلایی و بامبو و بنگالو و اینا که برای توریستا درست کرده بودن. اونجا یه دونه بنگالو اجاره کردیم، یه شب موندیم توش. تجربه جالبی بود داره. ولی اون پلای ریشه‌ای اینو میخوام بگم که یه ایمیل خیلی ساده ما رو کشوند به اونجا و ما اولین ایرانیایی هم بودیم که اونجا رو دیدیم، چون اونجا به هر کس میگفتیم ما ایرانی هستیم خیلی تعجب میکرد.
ایرانی ندیده بودن تا حالا.
ایرانی ندیده بود. آره ایرانی ندیده بود و میگفت ما فقط ایران رو شنیدیم تو اخبار، تا حالا ندیدیم، نمیدونستیم ایرانی ها چجوری هن. آره ولی بعد از ما رفتن افراد دیگه ای گزارشاشون رو خوندیم،
گفتن ما نمیدونستیم ایرانی ها چجور جونه ورایی هن.
آره تقریبا تو این مایا
بعد دیدن دیدن که یک یه جونه ورایی مثل خودشون هن، هیچ فرقی نمی کنه.
آره
آره پس شما
اون منطقه چیز بودن، مسیحی بودن اون منطقه از هند، نمیدونم داستانش چی بود نفهمیدم، منتها کلیسا داشتن و دینشون مسیحیت بود.
آره خیلی نباید مسیحی داشته باشه هند، تو اقلیت هم قاعدتا.
آره اقلیت هم، منتها دقیقا اون منطقه
تو اون منطقه.
آره
شاید به خاطر اینکه نزدیک یه مرزیه مثلا،
شاید
چین و اینا،
بنگلادش بوداره،
بنگلادش.
بله بعد دیگه این سفر هندمون بود و آخرین سفری هم که رفتیم با دوچرخه یه برنامه سایکل توریستی رفتیم تو ترکیه که 1200 کیلومتر تقریبا رکاب زدیم و تجربه خیلی جالبی.
دوچرخه رو از کجا، از تو ایران شروع کردین یا دوچرخه رو؟
نه دوچرخه رو با اتوبوس تهران آنکارا بردیم تا اونجا. اونجا
تهران آنکارا اتوبوس داره؟
بله تهران آنکارا، تهران استانبول، به هر دوتا مقصد از تهران اتوبوس وجود داره.
تهران استانبول هم اتوبوس داره؟
بله بله.
واو چند ساعته؟
تهران استانبول فکر میکنم 36 ساعته یا 40 ساعته، تهران آنکارا 30 ساعته. البته
30
معمولا
ساعته تا.
بیشتر ممکنه طول بکشه ها.
آره
آره.
شما چقدر تو راه بودین؟
ما فکر کنم 34-5 ساعت تو راه بودیم. یه چند
دو
ساعتی بیشتر طول کشید به خاطر اینکه یه جاهایی توی ترکیه قبل از ارزروم ارتش خیلی ماشین رو بازرسی کرد و تقریبا تو یکی از ایست بازرسی ها ما 1 ساعت و نیم علاف بودیم، همه بار مسافرها رو ریختن بیرون و سیگارا رو پیدا کردن، نمیدونم سیگارا رو آتیش زدن و این کارا.
چیزو دوچرخه ها رو کجا گذاشته بودین؟
دوچرخه ها رو توی جعبه اتوبوس تو اون زیر، که البته اینم تو ایران خیلی داستان داشتیم. اولش که راننده دید اصلا خورده اخم و تخم کرد و نه ما اینو نمیبریم و اینو، گفتم آقا باید ببریم بار مسافره، چون کسایی بودن که چمدون داشتن دو برابر مثلا دوچرخه ما حجم و وزنش بود، چمدون رو میبرد هیچی نمیگفت، ولی اینو ناجور بود براش نمیدونم. بعد گفتش که نه اینو ما 450 تومن بابت این دو تا دوچرخه میخوایم. که من رفتم دفتر مسافربری اونجا به مدیرش اعتراض کردم، گفتم آقا این چی میگه، ما نفری 250 تومن پول بلیتمون شده، این الان میگه 225 تومن فقط پول دوچرخه هاتونه باید بدین. دیگه اون اومد وساطت کرد و اینا، 450 تومن شد 300 تومن، ولی خب بازم پول زور بود دیگه، ولی گذاشتن و بردن. و بعدم تو مرز دوچرخه ها رو پیاده کردیم، گرفتیم دستمون، رد شدیم، از توی ایکس رای هم رد کردیم، چون ظاهرا مثل این که توی تنه دوچرخه مواد مخدر جاسازی میکنن، میبرن میارن، برای همین تو ایکس رای گشتن در واقع. بعدم وسط رو هم که ارتش دوچرخه ها رو دید یه جا خیلی مشکوک شد، چرخ لاستیک رو آورد پایین بازرسی کرد، مشکوک بود به اینکه توی چرخ ها چیزی باشه و این داستان ها، خود مشکلات اینجوری داشتیم. ولی بعدش تو خود ترکیه که ما نقطه آخر سفرمون ازمیر بود، رسیدیم ازمیر، از اونجا به بعد دوباره گذاشتیم توی اتوبوس، هیچ مشکلی نبود، خیلی با روی باز و خوش روی دوچرخه هامون رو میذاشتن توی جعبه اتوبوس و میبردن. بعدش هم که از استانبول دوچرخه ها رو گذاشتیم توی کارتون و بسته‌بندی کردیم، با هواپیما برگشتیم ایران.
این بلیت شما یه طرفه بود با اتوبوس به آنکارا؟
بله بله، بلیتمون یه طرفه بود،
از آنکارا تا
بلیت
استانبول
اتوبوس
با...
یه طرفه است.
آره دیگه راست میگه، از آنکارا تا استانبول رو رکاب زدیم؟
نه، ما از آنکارا به سمت جنوب حرکت کردیم، رفتیم قونیه. رفتیم قونیه و مقبره مولانا را هم، در واقع به هوای مقبره مولانا رفتیم قونیه، یه بازدیدی هم اونجا کردیم از مقبره و یه شب اونجا بودیم. بعد مسیرمون رو ادامه دادیم به سمت آنتالیا، از آنتالیا رد شدیم، خط ساحلی جنوب ترکیه رو گرفتیم و رفتیم تا مارماریس. تا مارماریس رو با دوچرخه رفتیم. از مارماریس دیگه به دلیل اینکه یه چند روز بارندگی سنگین داشتیم با اتوبوس رفتیم تا ازمیر. یه روزم ازمیر بودیم، بعد از ازمیرم دوباره با اتوبوس رفتیم تا استانبول، از استانبول با هواپیما برگشتیم.
فروردین گفتی، فروردین 98 این کارو کردیم؟
بله بله، فروردین 98.
هوا چطور بود اون موقع؟
هوا اوایل مسیر سرد بود، امسال که کلن فروردین خیلی سرد بود، چه تو ایران چه جاهای دیگه، یا حداقل مناطق نزدیک به ایران مثل ترکیه هوا سرد بود. ما تا قبل از قونیه یه دو تا گردنه مرتفع هم رد کردیم که برف و اینام خیلی بود، و حتی روز اولم که از آنکارا خارج شدیم با دوچرخه یه جاهایی تو مسیر برف هم میبارید و ما رکاب میزدیم. بعدم روزای بعدم هوا سرد بود.
گفتی دو نفر بودین تو این سفر؟
بله بله، تو این سفر دو نفر،
شما و خانومتون.
بله.
شما پس به نظر میاد از اون مردای خوششانسی هستی که یه رابطه زناشویی خوبی داری با خانومت، سفر با هم میرین و...
بله، منتها حالا شاید همش هم شانس نباشه دیگه، انتخاب بوده دیگه. ولی
آه.
به هر حال
چقدرش
وضعیت
شانس
خوبی
بوده،
نیست برای
چقدرش انتخاب؟
ببین، در واقع اینکه آدم با یه نفری موفق بشه که آشنا بشه تا اون قسمت شانسه، بقیهش دیگه انتخابه دیگه.
یعنی تو اون انتخاب هیچ عامل شانسی شما نمیبینی؟ یعنی احتمال
نه دیگه.
خطا تو انتخاب وجود نداره؟
چرا؟
یا احتمال خطایی که قابل پیش بینی نیست، قابل شناخت نیست که بگیم شانس، یعنی یه جورایی شانس حساب میشه دیگه، اینو شما قبول نداری؟
متوجه نمیشم دقیق منظورتونو.
ببین، من از حرف شما اینجوری برداشت میکنم که میگی تا آشنایی شانس، بعد از اون که میخوای انتخاب بکنی دیگه همه چی دست خودته.
آره
من از
دیگه،
حرف دینو برداشت کردم.
آره ببین، منظورم
یعنی
اینه که
یعنی تو قادر هستی و این امکان رو داری که انتخابی که میکنی انتخاب پرفکتی باشه.
آره ببین، شما منظورم اینه که من با کسی وارد رابطه شدم که میدونستم پایه این برنامه ها هست، و با کسی که پایه این برنامه ها نبود هیچ وقت وارد رابطه نشدم. منظورم اینو میگم انتخاب.
من فراتر از این برنامه ها، یعنی به طور کلی اون به حال یه رابطه خوب و سالم و خوشحال و به اصطلاح فانکشنالی که شما میتونی با یه آدم داشته باشی، هم برنامه های سفر داشته باشی، هم تفریح، هم در کل چرخ زندگیت به چرخ دیگه، منظورم این بود.
آره دیگه، ولی واقعا نمیدونم که اون قسمتش دیگه شانسه یا انتخابه، ولی تا اون قسمتش که، آره شاید هم ترکیبی، ولی تا اون قسمتش که شما با دید باز وارد یه رابطه بشی یا نشی، اون دیگه انتخابه دیگه. شما میتونی انتخاب اشتباه بکنی، بعد بگی شانس نیاوردم، در صورتی که اون دیگه شانس نیست.
قطعا میتونی هم یه انتخاب درست بکنی، بعد یه سری عواملی که ندیدی و نمیتونستی
آره دیگه
ببینی گریبانگیرت بشه و
آره اونم
عوض
وجود داره،
بشه.
قبول دارم، آره اونم وجود داره، ولی در مورد ما اونطوری نشده دیگه. حالا میشه اونو اسمشو شانس گذاشت. داره
خدا رو شکر. داره بعد خانم شما به این پادکست گوش میده؟ یا
نه
شما گوش خانم شما
نه
به این
منتها
پادکست
نه، من کلن پادکست زیاد گوش میدم، ایشون کمتر گوش میده. حالا ایشون پادکست هایی که خیلی جذاب و معروف باشه، مثلا اسم برم اشکال نداره؟
از نظر من اشکالی نداره. نه
مثلا مثل چنل بی اینا، نمیدونم شما گوش دادین یا نه.
من گوش نکردم ولی شنیدم که خیلی معروفه.
آره اینجور چیزا رو گوش میده، ولی من کلا همه جور پادکستی گوش میدم دیگه.
همه جور پادکستی گوش میدی؟
آره.
سفر بعدی کجاست عباس آقا؟
سفر بعدی نامشخصه، نمیدونم با این وضعیت دلار و این اوضاعی که الان وجود داره نمیدونم، ولی امکانش هست که ما همین برنامه دوچرخ سواری رو مثلا به شکل دیگه ای، مسیر دیگه ای سال بعد تکرار کنیم.
یعنی تو همون ترکیه؟
بله، منتها تصمیم قاطعی نگرفتیم. یه احتمالش هم هست که بریم نپال، چون نپال برای ما خیلی جذابه.
چیه جذابیتش؟
اولا که نسبتاً ارزونه،
از ترکیه ارزون
خیلی
تره.
لاکچری نیست از ترکیه، بله خیلی ارزون تره. مثلا شما با شبی 10 الی 12 دلار میتونی یه جای اقامت شبونه داشته باشی، در صورتی که تو ترکیه حداقل هتلی که میتونی بگیری 100 لیره، که میشه چیزی در حدود 20 دلار، شاید بیشتر 25 دلار. آره.
اون 10 دلاری که توی نپال گفتی هتل یا هاستله؟
هتله نه، میتونی اتاق اختصاصی داشته باشی با سرویس بهداشتی. آره
واو، پس خیلی ارزونه.
بله
غذا به همون نسبت ارزون تره قاعدتا دیگه.
غذا که اصلا خیلی ارزونه، غذا تو ترکیه میشه گفت خود گرونم هست، به خصوص تو رستوران.
آره.
ولی اونجا نه، نپال خیلی ارزونه. بعد تنها جاذبه مهم نپال هم طبیعت و کوه و هیمالیا و ایناست دیگه که ما دوست داریم.
چجوریه طبیعتش؟ حالا علاوه بر کوههای مرتفعی که داره، اقلیم و جنس طبیعتش میتونی توصیف کنی؟
آره ببین، به خاطر کوههای مرتفعی که وجود داره تو بالا دست تو ارتفاع، پایین دست خیلی سرسبز و رودخونه های بزرگ و جنگل های انبوه و طبیعت خیلی پری داره اینطوری بگم. مثلا یه شهر دیگهی به غیر از کاتماندو که پای تخت باشه که خیلی توریستیه و توریستا میرن، شهریه به نام پوخارا که یه دریاچه خیلی زیبایی هستش توی شهر، یعنی شهر دور دریاچه احداث شده و خود اون دریاچه یه جاذبه، یه دوربر دریاچه یک دوتا معبده و خود شهر خیلی حال و هوای آروم و ریلکسی داره دیگه، طبیعت سرسبز و جالبی داره در کل.
سفر از تهران به نپال چجوریه؟ پرواز مستقیم هست؟
نه مستقیم نیست.
چجوری میرن؟
من توی یکی از کشورهای عربی، کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس میشینه، بعد از اونجا میره. چون پروازایی که از ایران وجود داره همه پروازای کشورهای عربی هن. مثل قطر، دبی و میرن اونجا میشینن، حالا با یه کانکشن بین مثلا 2 ساعت الا 12 ساعت، بعضی وقتا هم شاید بیشتر از 12 ساعت، بعد میرن کاتماندو. معمولا یه 2-3 ساعت، آره 2-3 ساعت طول میکشه تا قطر یا عمان یا دبی، بعد از اونجا هم یه 6-7 ساعت طول میکشه تا کاتماندو.
ویزا میخوان از ایرونی ها؟
ویزای به اصطلاح ارایوال دیگه، توی فرودگاه همونجا که رسیدین فکر میکنم 60 دلار بود یا 100 دلار یادم نیست، 60 دلار فکر میکنم. آره همونجا ویزا صادر میشه براتون،
همونجا صادر میکنن.
آره
خود همینم هم یه مزیتیه دیگه برای این سفر.
بله 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 دقیقا، در واقع برعکس هند که شما باید ویزا بگیری بری و بری سفارت هند، خیلی هم سفارت مشکلی هست، بری اونجا درخواست بدی ویزا بگیری بری، ولی نپال نه، نپال فقط یه بلیت میگیری و میری فرودگاه، اونجا ویزا صادر میشه.
خود کاتماندو هم گشتی؟ کاتماندو چجور شهریه؟
کاتماندو برای کسایی که به کوهنوردی علاقه دارن شهر جالبیه، به خاطر اینکه پر از فروشگاه های لوازم کوهنوردیه. این که میگم پر از، یعنی مثلا 2 تا خیابونه هر کدوم به طول مثلا 1 کیلومتر، دو طرف همه فروشگاه لوازم کوهنوردیه دیگه، شما تصور کن چیه دیگه. و لوازم کوهنوردی که حالا توی برندای اورجینال هست و لوازمی که دست دوز خود اونهاست، تولید خود اون نپالی هست، از پوشاک گرفته تا کفش و کیسه خواب و اینها همه چی هست. یه سری لوازم دست دو هم هست، یه بورس دست دوم فروشی هم هست که لوازم کوهنوردیه که از هیمالیا بر میگردن اونجا میفروشن میرن مثلا کشورشون، اونم جالبه. به غیر از اون خیلی شهر جالبی نیست، به خصوص که خیلی شلوغ، هواش آلوده است، معمولا غبار توی شهر هست، ولی خب یکی دوتا معبد بودایی خیلی جالب هم داره. یه معبدی معروف به معبد میمونا که یه تعداد زیادی هم پله میخوره میره بالا، البته میشه از یک سمت دیگه هم با ماشین رفت بالا، ولی توش پر از میمونه، یه میمونایی که اونجا میرن میان، با آدم هم کاری ندارن، یعنی حمله نمی کنن، خدا اهلی هن. بعد یه معبد دیگه هم داره که اون چشم بودا روی گنبد معبد وجود داره، از دور دیده میشه، نمای جالبی داره. دیگه
بسیار عالی.
چیزی به غیر از این نداره کاتماندو. ترکینگ هایی که توی نپال هست جالبه برای کسایی که به طبیعت گردی و به اصطلاح کوهپیمایی سبک و اینا علاقه مند باشن، خیلی جذابه.
ترکینگ های مثلا چه
مسافتی؟
یه هفته ده روز داره،
یه هفته ده روز، دو هفته میتونید انتخاب کنید دیگه، خیلی چیز نیستش، محدود نیست. آره. بعد فعالیت های دیگه هم وجود داره توی نپال، مثلا یه رفتینگی داره، رودخانه نوردی داره که شما میتونی مثلا 3 روز روی رودخونه باشی، 2 شب هم اون وسطا کنار رودخونه توی کمپ ها بمونی. مثلا این یک اکتیویتی خیلی جالبیه که ما بعد اون نمیاد یه بار تجربه کنیم. شما یه تور میخری، میری رفتینگ، به اصطلاح 3 روز تو راهی دیگه، 2 روز روی رودخونه ای، 2 شب کنار رودخونه میخوابی. اینا چیز کارهای جالبیه.
آره. من یه سرویسی یعنی شنیدم توی ترکیه، فکر میکنم همون نزدیک ازمیر و مارماریس و اینا، که چند روز شما توی یه قایقی هستی و این قایق خدمه داره و آشپز داره و همه سرویسی بهت میدن و چندین شبانه روز روی این قایق شما هستی، مثلا یه گروه چند نفره، 4-5 نفره.
اینو من نشنیده بودم، ولی
نشنیده بود.
چیزی شبیه مثلا همین کشتی های کروزه دیگه، به خورده اشل کوچیک.
نه این خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه.
آره متوجه شدم.
یه قایقه مثلا، شما
این قایقایی که کابین داره مثلا.
آره 7-8 نفر شما این، 7-8 نفر شما این، 2-3 نفر هم اونا که بهتون سرویس میدن. آره کسی به جز شما نیست، یعنی غریبه نیست، فقط گروه شماست که اون قایقو کرایه کرده.
جالبه، من نشنیده بودم اینو، ولی طبیعتا اونجاها خیلی پتانسیل اینو داره، به خصوص حد فاصله ازمیر تا مارماریس، چون یه جزیره های زیادیه، مثلا ممکنه خیلی جالب باشه تو اون قایقه که میریم اون قایقه بره توی جزیره کوچیکی هم مثلا پیادت کنه، تو اون جزیره هم به چرخی. آره ولی اینا سرویس و قیمت هاشون خیلی بالاست، کلا خدمات که تو ترکیه قیمتش خیلی زیاده دیگه، این خدمات هم یه جورایی لاکچری محسوب میشه دیگه.
آره این، آره من از یه کسی شنیدم خیلی ارزون نبود، الان عددش یادم نیست، ولی اون موقع که به من گفت خیلی ارزون نبود.
آره.
شما به جز سفر کار دیگه هم میکنی؟ یعنی سرگرمی دیگه هم داری یا عمده سرگرمی همین سفر و کوهنوردی و ایناست؟
نه دیگه، سرگرمیه من چنان که بخوام بگم نام ببرم شاخص باشه نداریم، نه. همین سفر و کوهنوردی و طبیعت گردی و سفرهای داخلی هم دیگه الان خیلی کمتر میریم. آره. یه سفری هم ما رفتیم یه بار ویتنام، اونم خیلی جالب بود. ویتنام مهمترین جاذبهش یه خلیجیه به نام خلیج هالونگ، شاید عکساشو دیده باشین، یه صخره های خیلی کوچیک و مرتفعی از وسط دریا زده بیرون. نمیدونم عکساش جایی دیدین؟
نه. چیزی
آره خلیج هالونگ یه جاییه که داخل دریا پر از این صخره هاست، صخره های کاملا عمودی که از آب زده بیرون به تعداد زیاد، مثلا شما توی یه دونه افق دید که داری شاید مثلا 100 تا از این صخره ها رو میبینی، منظره جالبیه. بعدم کلن هم کشور ویتنام کشور جالبیه، به خصوص که توی طول شمالی و جنوبی خیلی زیادی گسترده شده، طوری که مثلا شمالش کاملا میره تو ارضای بالا و سرد میشه، جنوبش میاد میرسه به خط استوا. بعد تو ویتنام یه چیز خیلی جالبی که ما دیدیم، اتوبوس‌های شب رو تخت داشتن، شما کاملا میتونستی بخوابی تو اتوبوس. مثلا از یه شهری بری یه شهر دیگه که مثلا میگم 18 ساعت راهه، 8 ساعتش میخورد به شب، شما خیلی راحت میتونستی روی اون تخت بالش رو بذاری و پتو رو بندازی رو تو بخوابی تا صبح. برعکس مثلا اتوبوس های شب روی اینجا که باید بشینی، بعد کمر درد میگیری نمیتونی بخوابی. حالا اون پشتی هم هر
این
چقدر
تخت دو طبقه بود اون وقتی اتوبوس مگه چند
دو طبقه بود دیگه؟ آره دو طبقه بود، سه ردیف، دو تا ردیف کنار پنجره ها، یه ردیف وسط در دو طبقه. بعد داخل اتوبوس هم سرویس بهداشتی داشت، خیلی شما نگران این نبودی که حالا کجا وای میسته، آیا وای میسته وای نمیسته. خیلی سفر خیلی راحت بود تو ویتنام،
خیلی راحت تر میشه. آره
آره آره. بعد دیگه یه کار جالبی که تو ویتنام میشه کرد، خیلی ها کردن، اینه که یه موتور میخرن ویتنامو میگردن، بعد موتور رو میفروشن، حالا ممکنه با یه چند دلار، مثلا 50 دلار 100 دلار ضرر یا حتی سود. و هزینه حمل و نقلشون خیلی کم میشه. ما اونجا موتور زیاد
بنزین
تواشد.
ولی گرونه، بنزین که گرونه خب. که ولی بازم ارزون تر
مصرف بنزین موتور خیلی کمه دیگه.
آها آه. از این آره، آره. اسکوترهای خیلی کم مصرفه.
آره آره دقیقا، اسکوتر موتور دنده ای هم میتونید بگیرید، ولی معمولا توریستا هم اسکوتر میگیرن. ما خیلی جاها رو که میگشتیم موتور میگرفتیم، اون کارو نکردیم که موتور رو بگیریم بخریم بعد بفروشیم. ولی مثلا یه شهری که میرسیدیم میخواستیم اون شهر دو سه روز توش باشیم، یه موتور اجاره میکردیم، معمولا همون هتل یا دورم یا هاستلی که میمونید اونا موتور هم اجاره میدن، یه موتور از اون میگرفتیم، دو سه روز سوار بودیم میگشتیم، بعد پس میدادیم میرفتیم شهر بعدی، با اتوبوس میرفتیم شهر بعدی.
آره اینم خیلی کار جالبیه.
آره
توی ویتنام هم، ویتنام مثل تایلند و حالا انگلستان و هند و اینا اون سمت رانندگی میکنن، یعنی سمت برعکس ماست، چپ میشه دیگه نه؟
بله بله
آره
آره،
این یه ذره کارو سخت میکنه برای ما فکر کنم.
اولش یه خورده برای آدم غریبه، بعد عادت میکنی، بعد چند روز عادت میکنید. آره یه کاری که ما دوست داشتیم بکنیم توی این سفرها این کار داوطلبانه بود که موفق نشدیم هنوز، ولی حالا شاید در آینده امتحان کنیم. در واقع باب آشنایی من با شما همین این چیزه بود، همین سفری که رفته بودین کجا بود؟ بلغارستان.
آره من 4 تا کشور رفتم دیگه تو اون 10 ماهی که من با آلمان شروع کردم، 3 ماه آلمان بودم، بعد 3 ماه بلغارستان،
بله،
بعد یه ماهی رومانی بودم، بعد 3 ماه رفتم اسپانیا، بعد اومدم.
آه درسته. آره اون قسمت هایی که توی رومانی بودین و اون معبد ها و اینا خیلی جالب بود. من اتفاقی
معبد تو آلمان بود،
معبد تو آلمان بود. آره 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 ببخشید یادم رفت.
آره
پادکست گپ با علی سخاوتی رو فکر میکنم گوش میدادم، اونو شنیدم.
نه اون پادکست که مال سالها پیشه،
همون دیگه با اون آشنا شدم دیگه. حالا من داشتم سرچ میکردم اونو دیدم، بعد اومدم به راه بادیه رو گوش دادم و فنامنا و اینا رو. ولی کلن اون سیستم برام جالب بود. توی اون سایترم میخواستم کردیت بخرم، یه اکانتی داشته باشیم، ولی بعد دیگه نشد دیگه، برای همین سفر امسالمون که با دوچرخه رفتیم.
این فقط فرقش اینه که یه ذره شاید از ماهیتاً کار داوطلبی حرکتش کمتره دیگه، میدونین؟ یعنی شما معمولا یه جایی که کار داوطلبی میکنی دیگه دوست داره حداقل 2-3 هفته بمونی. جاهایی هم هستن که کمتر از اونم اوکیان، ولی
آره
بیشتر
این
جاها دوست
قسمتش هم برامون مشکل بود، چون مثلا سفر ما کلش یه ماه و نیم شاید بود و مجبور می شدیم برای این کاره حداقل مثلا 2 هفته یه جا بمونیم. این بود که
آره.
باعث شد یه خورده نریم به سمتش، بذاریم برای یه آینده ای که اگه خواستیم یه 3 ماه بریم یه جا سفر این کارو بکنیم. ولی من
دقیقا
خیلی توی اون سایت سرچ می کردم، سایت
ورک
غیر از
اوی،
هلپکس ورکوی، تو ورکوی سرچ می کردم، این موقعیت هایی که وجود داشت رو می دیدم خیلی جالب بود. مثلا یه خانمی بود که توی سیبری داشت یه خونه چوبی می ساخت، بعد اونجا زندگی می کرد، بعد گفته بود که هر کس بیاد اینجا بتونه کمک بکنه من استقبال میکنم، ولی خودم نمیتونم مسافرت برم چون یه سگی دارم که باید همیشه پیشش باشم. خیلی جالب بود برام توی جای دور افتاده‌ای مثلا خارج شهری یه خونه کلبه مثلا جنگلی که حالا یه کلبه دیگه هم داره در کنارش، مثلا طبقه بالاش ساخته میشه، آدم بره اونجا یه ماه بمونه. من اینو خیلی دوست داشتم.
واقعا واقعا تعداد و تنوع این فرصت هایی که تو اون سایت هست یا حالا سایت های مشابه بی نظیره، یعنی از شیر
آره.
مفت جون آدمیزاد شما میتونید تجربه بکنید.
آره برام اصلا نی خیلی جالب بود، مثل یه رویایی بود، مثلا باورم نمیشد که
آره،
یه همچین
آره،
سیستمی چه وجود
آره.
داشته باشه
و واقع، واقعیه واقعا هست، یعنی اصلا
آره واقعیه،
کلاهبرداری و الکی و اینا نیست، یه چیزیه که و خیلی هم ساده است، یعنی اصلا هیچ پیچیدگی نداره دستیابی بهش.
آره آره میگم در آینده خیلی دوست دارم که اینو تجربه کنم، حتما توی کشوری که تا یه حدودی هم آشنا باشم به فرهنگشون ترجیح میدم. مثلا تو ترکیه هم دیدم خیلی موقعیت بود،
خیلی خیلی تو ترکیه خیلی موقعیت های
تو
خوبیه. من خودم
هم کم نبود،
تقریبا میشه گفت همه جا هست، یعنی جایی وجود نداره که این موقعیت ها نباشه، شاید
آره.
جاهایی باشه که حالا مثلا ما نتونیم بریم، وگرنه همه جا هست به جز مثلا سوریه و عراق و افغانستان، تو این 3 تا کشور من ندیدم. بقیه
آره
جاها فکر میکنم هست.
و این 3 تا کشور که اصلا کلا راجبش فکر نمی کنیم. البته افغانستان خوبه و من دوست دارم یه سفری داشته باشم.
من جالبه که ببین، من خیلی افسوس میخورم که حالا این 3 تا کشور یه دونش رو رفتم، سوریه رو رفتم و خیلی هم شانس آوردم قبل از اینکه این اتفاق بیفته. دقیقا قبلش من شانس آوردم دوبار رفتم، کشور فوق‌العاده‌ایه، ولی واقعا دوست دارم افغانستان و عراق رو ببینم، خیلی خیلی دوست دارم، ولی در اون حد ماجراجو نیستم تو این شرایط برم تو اون کشورها.
آره ما هم نیستیم. نه 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 پاکستان هم همینطور، پاکستان هم مشکلات داره.
آره
ولی افغانستان الان فکر میکنم خوب باشه.
بابا همین هر روز یه بمبی منفجر میشه یه عده.
آره ولی خب من فکر میکنم که این چیز خبری باشه دیگه، یعنی ما این شکلی میبینیم، شاید اون کسی که اون توه انقدر قضیه براش سخت و بغرنج نباشه دیگه. مثلا اروپایی‌هایی که راجع به ایران اخبار میشنون، مثلا من با اروپایی‌هایی که تو ایران دیدم، چون من یه مدتی که خیلی کوهنوردی میکردم تور کوهنوردی هم میبردم دیگه، مثلا اروپایی‌ها رو میبردم دماوند و اینا، اینا میگفتن ما قبل از اینکه بیایم ایران اصلا فکر میکردیم دیگه الان باید جونمون رو برداریم بگیریم کف دستمون بریم اونجا مثلا. بعد اومدیم اینجا دیدیم نه بابا اون خبرها که میگن نیست. مثلا به دوستامون که میگفتیم ما میخوایم بریم ایران، میگفتن بابا شما دیوانه اید، برید اونجا چیکار کنی، مثلا ممکنه زنده بر نگردی. بعد اومدیم اینجا دیدیم نه بابا خبری نیستش. که من فکر میکنم دید ما هم نسبت به افغانستان یه همچین حالتی باشه.
نه واقعا واقعا اینجوری نیست، واقعا فهم میکنه. من دوستایی دارم که هم افغانستان رفتن هم عراق، خیلی فهم میکنه ماجرا، خیلی جدی تر از این صحبت هست. اصلا اون شستشوی مغزی که اروپایی یا غربی ها نسبت به ایران شدن که همش دروغه. ایران کشور بسیار امنیه، اصلا امنیت در ایران شاید از یه سری از کشورهای غربی زیادتره، به خاطر اینکه اسلحه دست مردم نیست، یه سری فرهنگ و سنت و یه سری آداب و رسومی که ما داریم، به حال اون میزان خشونت و اون چیزهایی که تو خیابون و تو جمع اتفاق میفته واقعا نمیفته تو ایران، نیست. به حالا به هزار یک دلیل ما نداریمش.
بله دقیقا.
ولی نه، افغانستان و عراق اصلا یه داستانی دیگه است، یه وضعیت دیگه است. این مثالی که شما، این مقایسه که شما کردی، به نظر من مصداق نداره اینجا.
میگم نظر من این بود دیگه، من حدس میزنم که یه همچین حالتی باشه، چون یه کسایی رو میشناسم که رفتن افغانستان سفر داشتن و خیلی فیدبک بدی نداشتن، برای همین روز ذهنیت تعریف اوناست که من اینطوری فکر میکنم. حالا شاید اونا شانس داشتن،
شاید
چیزی ندیدن، اتفاقی
نیفتاده. به هر حال افغانستان هم کشور بزرگیه، یه مناطقی از افغانستان رفتن که رفتن و برگشتنشون اتفاقی رو همراه نکرده.
آره دیگه، آره عمدتا هرات و کابل دیگه. حالا من کسی رو ندیدم خارج از این دوتا منطقه جایی رفته باشه، ایرانی من سراغ ندارم، نشنیدم، باش صحبت نکردم، که خب این دوتا منطقه هم یه جای نسبتا امنیه دیگه، هرات و کابل فکر میکنم امن‌ترین جاهای افغانستانی. ولی به هر حال دوست داریم ببینیم.
آره کشور همسایه‌مونه. و ببینید خودم هم مثلا یکی از اولین کشورهایی که رفتم کانادا بوده، اون کله دنیا که مثلا نه ارتباط فرهنگی باش داشتم و نه چیزی، ولی هنوز کشور همسایه خودمونو من سفر نکردم و خب این برای خود من حس خوبی ایجاد نمیکنه.
درست.
آره
دیگه از چی بگیم؟ بگیم یا نگیم؟
اگه چیزی داریم بگیم و چرا نگیم. چی دوست داری بگیم؟
یه شما بپرس.
من بپرسم ها؟
آره
من بپرسم.
با شناختی که الان از من و سبک زندگی من و اینها پیدا کردید، شاید مثلا چیزی جالبی براتون وجود داشته باشه که بخواید بپرسید یا بدونید. در واقع
ببین، من اینجوری حدس میزنم که تو به عنوان یه مهندس عمران میری سر کار و میای خونه و
بله.
سالی یکی دو ماه سفر برنامه ریزی میکنی و میری سفر، درسته؟
بله دقیقا.
کارت چجوری اجازه میده که اون سالی یکی دو ماه، به حال یکی دو ماه کم نیست، یه مرخصی طولانی محسوب میشه؟
آره دیگه، معمولا با اون کسی که میخوام استخدامش بشم طی میکنم دیگه، میگم که آقا من مثلا عید رو یه ماه و نیم نیستم. البته فروردین که عملا تا 20 فروردین هیچ خبری نیست، کارگرا که میرن سنفای پیمانکاری و کارگری و اینا میرن شهرستانشون تا برگردن، بعد بازار شلوغه، نمیشه خرید کرد، نمیشه کاری انجام داد. 20 روزش که هیچی، ولی 10 15 روزش هم دیگه تحمل میکنن دیگه.
بعد تو با این روحیه ماجراجویی و سفر رفتن و اینه که داری، اون 11 ماه دیگه ای که تو تهران زندگی میکنی، سبک زندگی چجوریه، چجوری میگذره؟
اون 11 ماه رو سعی میکنیم که وسطاش مثلا یه مسافرت کوچیکی در حد یه هفته چند روزی به همین اطراف هم داشته باشیم. مثلا تو این سالهای اخیر ما معمولا تو مرداد رفتیم گرجستان، تفلیس، باتومی، یه اینطوری مثلا یه شارژی هم میگیریم اون وسطا. آره. بعد
خب به جز اون چی یعنی این ماهایی که اون سفر وجود نداره داستان چیه؟ چیکار زندگی تو چجوری پر میکنی؟
اون ماها هم مثلا هر دو سه ماهی یه برنامه کوهنوردی که حالا ترکیبی از سفر و کوهنوردی هم باشه داریم دیگه. مثلا تو این سالهای گذشته سعی کردیم سال یه بار یه دورفکی بریم، یه برنامه پیاده روی بریم. مثلا یه برنامه پیاده روی است که ما چند سال پشت سر هم رفتیم، هر سال از ماسوله میریم ماسال. مثلا دو روز تو راهیم، دو شب تو جنگل میخوابیم، یه از این کارا میکنیم، میگذرونیم دیگه.
من دارم اسکیلو کوچیکتر میکنم. یه روزت تو چی کار میکنی تو تهران؟ یه روزت چجوریه تو تهران؟
روز که دیگه مشخصه دیگه، صبح میرم سر کار رو، بعد از ظهرم میام خونه. حالا بعضی روزا مستقیم خونه نمیام، بعضی روزا میرم جلساتی که توی NGO هایی که مربوط به همین کارهای کوهنوردی و اینا هست شرکت میکنم. فعالیت های جنبی اینطوری NGO ای دارم.
خب یه ذره راجع به این فعالیت های جنبیت بگو.
فعالیت های جنبی مثلا توی هیئت کوهنوردی کارهای تشکیلاتی میکنم، یعنی در واقع برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی اجرایی و اینجور کارا. توی باشگاه کوهنوردی که خب از تقریبا 20-25 سال پیش عضوش بودم، اونجا یه کارایی میکنم، حالت تقریبا مدیریت میکنم اون کارو. جلسات اینطوری داریم، مثلا هفته یه روز دو روز دیگه. مثلا یه انجمن کوهنوردان هست که اونجام توی بعضی از جلساتشون شرکت میکنیم، مشورت میکنیم، نظر میدیم، نظر میشنویم راجع به کارا به این شکل. آره اونها خیلی تخصصیه بخوام واردش بشم که دقیقا چی کار میکنیم و اینا.
آره نه نیازی نیست دقیقا توضیح بده. فقط من کنجکاو بودم ببینم تو از اون تیفی که مثلا به حال یک ماه تعطیلات تو تفریحت که میری سفر، حالا یا با دوچرخه یا بکپکینگ هر جوری، تا اون زندگی عادی روزمرت که تو تهران میگذره چجوری، شامله چه چیزایی هست؟
آره همینه دیگه. آخر هفته ها معمولا یا یه برنامه کوهنوردیه یا یه کلاس آموزشیه که حالا یا خودم سر کلاس هم به عنوان آموزنده یا به عنوان آموزگار فرق نمی‌کنه، چون ما همواره باید توی دوره‌های شرکت بکنیم که این مربیگریامون معتبر باشه، به اصطلاح هم بهش میگن بازآموزی، و یه سری دوره‌هایی که هی اضافه میشه، هی باید بریم آموزش ببینیم. یا تو این دوره هام یا خودم سر یه کلاس آموزشی هم یا یه برنامه کوهنوردی مثلا دو روزه، سه روزه یا حتی یه روزه به این صورت. روزمون هم که عمدتا همینه دیگه، صبح میریم سر کار و شب میایم خونه و استراحتی و دوباره فردا.
پادکست هم تازه این وسط مسطا گوش میدی؟
آره پادکست رو میدونی معمولا وقتی پشت فرمونم، مثلا با ماشین میرم، روزایی که با ماشین میرم، یه روزایی با مترو میرم، یه روزایی با ماشین میرم. تو مترو خیلی نمیتونم گوش بدم، این ذهنم متمرکز نیست، به خصوص اگه نشسته باشم وایساده باشم یه وقت جابجا بشم، یکی میخواد پیاده شه فلان اینا. تو مترو کمتر، ولی مثلا وقتی که دارم رانندگی میکنم پادکست رو میذارم گوش میدم دیگه. آره
چه پادکستایی به جز راه بادیه گوش میدی؟
یکی همین چنل بیه، یکی بی پلاسه که اینا جفتش کار آقای علی بندریه.
بله
یه پادکستی هست به نام رادیو بادیو که مطالب علمی و تکنولوژی و اینا هست. دوست دارم، خیلی دستاوردهای آخرین دستاوردهای تکنولوژی رو میان مرور میکنن. یه پادکستی هست به نام رادیو دایجست دیگه، یه پادکست به نام رادیو دیو که البته خیلی دیر به دیر منتشر میکنه، الان تازه یه اپیزود منتشر کرده دیگه. یه سری پادکست هم هستن که میان من گوش میدم بعد ادامه پیدا نمیکنه، مثلا قطع میشه. نمیدونم، مثلا یه پادکستی بود به نام کیروک که قصه میگفت، قصه های شفاهی ایرانو میگفت، خوب بود، ولی الان یه مدتی یه چیزی بیرون نمیاد، حالا نمیدونم متوقف شده یا اینکه داره تهیه میکنه
دیگه. پادکست ها تو چجوری پیدا میکنی؟
من معمولا اون موضوعی رو که دوست دارم توش پادکست بشنوم کلمه‌شو سرچ میکنم، مثلا میزنم اجتماعی مثلا فرهنگی، بیشتر تو این دوتا موضوع من پادکست گوش میدم. بعد خب پادکست هایی که احتمالا تو توضیحاتشون چیزی نوشته باشه میاره، بعد یه خورده گوش میدم، بعد اگر جذبش شدم بعد میذارم توی اون لیست، در واقع سابسکرایب میکنم. من با کست باکس گوش میدم،
درست
سابسکرایب میکنم و بعد اگه پادکستی جدیدی بیاد نوتیف میاد و گوش میدم. آره.
برای اونایی که در شرکت در پادکست فنامنا دودلند چه پیامی داری؟
دودلند پیامم اینه که خیلی راحت تر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. یه ایمیل میزنید با آقای سخاوتی و اصلا هم نیاز نیست فکر بکنید که راجع به چی قراره صحبت بکنید، خودش پیش میره. مثلا الان که ما فکر کنم بیشتر از 2 ساعته که داریم صحبت میکنیم و خودش پیش رفته دیگه. حالا شاید یکی بگه آقا اصلا معلوم نیست شما راجع به چی صحبت کردید اصلا، ولی خب برای صحبت کردیم، داستانمونو گفتیم،
داستانتو گفتی دیگه. الان میشه گفتش که ما عباس رو بهتر میشناسیم دیگه، سفرهایی که میره، کاری که میکنه رو یه ایده داریم که زندگی عباس چجوری در
آره.
21 داره میگذره. عباس 43 ساله از تهران.
بله.
چی شد که رفت کو که از اون پشت بتونه دریا رو ببینه و بعد دریا رو ندید؟
آره، و بعد انقدر کو رفت که بالاخره بتونه دریا رو از یه جا ببینه.
بالاخره
واقعا جدی میگم. آره
خیلی جالبه، برام این آفره، خیلی جالبه،
خیلی برام جالب بود. همیشه واقعا دوست داشتم از بالای یه کوی دریا رو ببینم. آره
خیلی خیلی تحسین برانگیزه اینی که میگی، من واقعا لذت بردم، اینقدر رفتی که بالاخره دیدی دریا رو. آفرین آفرین.
آره دیگه، بعدم که دیگه از اونوردی خورده خسته شدیم رفتیم تو کار سفر و
سفرهای جالبی هم داشتی و آره
آره
بنارس رفتی و سوزوندن مرده ها رو دیدی.
آره آره واقعا این سفرها، به خصوص بعضی هاشون سفرهایی شدن که هیچ موقع از ذهن ما پاک نشده، یعنی خاطراتش همیشه زنده است و مرور میشه. هی
سفر به تو چی یاد داده تا اینجا؟
مهمترین چیزی که سفر به آدم یاد میده یا حالا به من اینه که آدم متوجه میشه که دنیا اون چیزی نیست که خودش فکر میکنه و میشناسه، بلکه میتونه خیلی خیلی متفاوت تر باشه. مثلا میگم اون چیزی که توی مثلا فرهنگ ما ممکنه ضد ارزش باشه، ممکنه در یک نقطه دیگه از دنیا در یک فرهنگ دیگه کاملا ارزش باشه و یا برعکس. این چیزی بوده که سفر به من یاد داده و میتونم بگم که توی هر سفری من مقداری بزرگتر شدم، دیدم گسترده تر شده نسبت به خودم، نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا. دقیقا به خاطر همین موضوع که اون چیزی که شما فکر میکنی هست ممکنه کاملا متفاوت باشه.
یعنی سفر به تو کمک میکنه که یا باعث میشه عقاید و باورات به چالش کشیده بشه و همون به چالش کشیدنه باعث رشدت میشه که بتونی
بله.
از زوایای دیگه به مسائل و پدیده ها نگاه بکنی.
کاملا همینطوره، کاملا همینطوره. مثلا میگم مثلا توی هند خانوما ممکنه یه قسمتی از شکمشون بیرون باشه و این اصلا چیز بدی نیست، خب اما مچ پاشون اگه بیرون باشه دیده بشه این خیلی زشت و ضد ارزشه. مثلا شما اینو مقایسه کن با جامعه ما، حالا کاری به حجاب ندارم، ما اون اصلا
آره
حجاب
مهم
ندارم.
تفاوت هاست، مهم
آره.
تفاوت هاست. آره.
مثلا یه نکته که باعث میشه آدم فکر کنه، مثلا ببین یه چیزی که برای ما اینقدر بدیهیه برای اونا یه مسئله خیلی سنگینیه، یا برعکس. مثلا
آره احترامی که به گاو میذارن، مثلا
آره مثلا احترامی که به گاو میذارن،
یا
و خیلی چیزایی
که
دیگه
وایسادن، که خیلی چیزایی دیگه. آره خیلی
آره
چیزایی.
مثلا تو ویتنام ببخشید بفهمید.
نه شما بفهمید.
مثلا تو ویتنام شما میبینی که عمدتا خانوما سر کارن و دارن خرج زندگی رو در میارن، بعد شما آقایون رو اصلا نمیبینی، انگار که پشت صحنن. آقایون مثلا یا نشستن تو کافه دارن چه میدونم قهوه میخورن، بازی میکنن، یا دارن برای خودشون میگردن.
البته اینی که میگی یه شباهتی به جامعه ایران داره به همراه یه تفاوت. تو جامعه مدرن ایران هم خانوما خیلی سرکارن و خیلی و خیلی و به اصطلاح جلوی صحنه‌ان، ولی شاید شاید این باعث نمیشه که
همه کاری نیست که متفاوته، ولی تو ویتنام همه کاری خانوما انجام میدن.
همه کار انجام.
مثلا آره یکی از کارهایی که تو ویتنام هست به خصوص توی مناطق توریستی قایق سواریه. راننده همه این قایقا تو ویتنام خانومان. این نکته ای ها. یعنی شما
خب الان هم تو ایران راننده مثلا راننده ماشین راننده تاکسی و اینا خانوم داره زیاد میشه دیگه، یعنی سیف
داره زیاد میشه، داره زیاد میشه، ولی یه درصد کوچیکیه. درصدی که تو ویتنام شما اصلا قایقی رو که مثلا یه آقا برونه نمیبینی. این خیلی مهمه. مثلا محض نمونه
میگه مردا دیده نمیشن. جالبه مردا کجان پچیکا میکنن؟ تو خونه خوابیدن؟
آره یه همچین حالتیه. مثلا میگم یه مغازه‌ایه، یه مغازه میوه فروشیه، خانومه اون جلو وایساده و میفروشه پول میگیره، آقای اون عقب یه صندلی گذاشته مثلا لم داده.
مدینه فاضله است پس اونجا به نوعی.
آره فکر میکنم. آره خیلی جالبه.
خیلی
یا مثلا جالبه. توی ویتنام موتور سیکلت کلا وسیله نقلیه اصلیه و همه از کوچیک گرفته تا پیر، یعنی از بچه مثلا سن قانونی موتور سواری فکر کنم 18 ساله باشه، از بچه 18 ساله تا پیر مرد و پیر زن 70 ساله سوار موتورن و اصلا خیلی چیز عادیه. در صورتی که اینجا موتور سواری خیلی چیز عادی نیست، یه موتور سوارای قشر خاصی هن
و خیلی از خانواده ها بد میدونن اصلا.
آره اینا. آره دقیقا. مثلا کسی که با موتور تردد بکنه در یک سطح طبقه اجتماعی خاصی طبقه بندی میشه، در صورتی که اونجا نه.
آره حتی خیلی هم ممکنه با نگاه یه جوری مثلا ریسیستی به این قضیه نگاه بکنه.
آره
و
دقیقا.
آره ضد ارزش بدونن اینو.
مثلا فکر میکنن طرف پولش نمیرسه ماشین بخره، مثلا توانایی اقتصادی ماشین داشتن نداره، موتور سوار میشه،
از رو اجبار داره موتور سوار میشه.
آره اینجا اینطوریه،
کلاسش پایینه. آره
آره در صورتی که اونجا نه، اونجا موتور و دوچرخه وسیله نقلیه اصلی محسوب میشه و حتی ممکنه شما یه خانومی رو با تیپ و لباس خیلی رسمی و خوشتیپ با مثلا کفش پاشنه بلند و کت دامن مثلا روی موتور ببینی تو ویتنام. آره این چیزاییه که تو سفر گیر آدم میاد، متوجه
شدی
دنیایی که خودت تصور میکنی و اون باورهایی که داری اصلا حقیقت موضوع نیست و حقیقت ممکنه خیلی خیلی فراتر و متفاوت تر باشه.
آره خیلی چیزهای دیگه هم وجود داره.
بله
بسیار عالی، خیلی ممنون که خاطرات تو، دانسته ها تو و تجربات تو با ما شیر کردی.
خواهش میکنم.
خیلی لذت بردیم از این گفتگو.
ممکن بود خسته کننده باشه یا به هر ترتیب.
نه نه به هیچ، ما خسته کننده نیست
و همه چی میشه گفت.
آزاده و زندگی شما و تجربه های شما قرار بود گفته بشه که گفته شد. البته بخشیش من مطمئنم خیلی 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 بیشتر از ایناست. حالا شاید یه بار دیگه بعدن دوباره تو این پادکست اگه دوست داشتی بیای ما بقیشو یا یه قسمت دیگه شو بگی.
آره ولی خب یه داستان من اینه مشخصه، مگر اینکه مثلا
تمش مشخص شده.
آره و مگر اینکه مثلا توی قسمت دیگه ای راجع به یه موضوع خاصی صحبت بکنیم.
آره یا یه مثلا سفر خاص رو مثلا بیای بگی که اصلا ترکیه رفتن چجوریه یا نپال رفتن چجوریه.
آره میشه
میشه یا همچین چیزی، چون قطعاً خیلی براشون، خیلی براشون سواله، خیلی ممکنه دوست داشته باشن. یا مثلا سفر بک پکینگ یا کاوچ سرفینگ چجوری میتونه باشه.
آره
تو چه تجربه هایی کردی؟
آره موافقم. حالا یه برنامه دیگه اگر دوست داشتین میتونم راجع به همین سفر ترکیه بیشتر براتون بگم، از تجربیاتی که داشتیم. مثلا یه اشاره‌ای بکنم به یه قسمتی برای اینکه فقط بدونی چیا میشه گفت. مثلا ما تو همین سفر ترکیه یه روز توی بارون وایساده بودیم توی پمپ بنزینی، منتظر بودیم که بارون تمام بشه حرکت کنیم. یه خانمی اومد سمت ما گفتش که شما کجایی هستین؟ گفتیم ایرانی. بعد گفت امشب کجا میخواییم بمونیم؟ چون دید ما تو بارون به یه حالت مستعصلی وایسادیم. گفتیم که نمیدونیم، بریم شهر بعدی ببینیم کجا میتونیم بمونیم، فعلا بارون بند بیاد. گفت بیاید خونه من بمونید. من گفتم که شما هتل دارین، هاستل دارین؟ گفت نه خونمه، بیاین میتونیم بیاین خونه من بمونید. ما خود تعجب کردیم اول، بعد گفتیم که اوکی. بعد گفتیم باشه آدرس بدید ما میایم. گفتش که این کلید خونه من، کلید خونه‌شو در آورد به ما داد، آدرس هم داد.
واو.
آره گفت شما برید، من شب دیرتر میام، من باید برم جای کار دارم، شب دیرتر میام. ما اصلا شوکه شدیم، باورمون نمیشد. به هر حال کلید گرفتیم و وایسادیم، بارون تموم شد و رفتیم و رسیدیم تو محل. دنبال خونه‌ش که میگشتیم با دوچرخه که بودیم، یه بنده خدایی اونجا رد شد، متوجه شد که ما کجا میخوایم بریم. گفتش که اونجاست خونه سفگی خانم، چون سفگی خودش دوچرخه سوار بود، دوچرخه سوار حرفه‌ای بود، قهرمانی داشت و این بود که تصمیم گرفته بود به ما کمک کنه. مثلا یکی از تجربیاتی بود که تو سفر ترکیه داشتیم. تجربه مشابه اینم داشتیم باز تو همون سفر. حالا میتونیم بیشتر راجع به اینا صحبت بکنیم یا حالا تو پادکست های بعدی.
حتما حتما حتما، خیلی جالبه، خیلی جالبه. مرسی که گفتی.
خواهش میکنم.
بسیار خب، پس من یه آخر پادکست فقط بگم که اگه کسی خواست در این پادکست شرکت کنه به salam@alisakhawati.com ایمیل بزنه. اگرم کامنتی، فیدبکی، چیزی در مورد این پادکست دارن یا سوالی از عباس، چیزی میخوان با عباس گفتگو بکنن، روی وبلاگ من زیر این پست این قسمت alisakhawati.com میتونن کامنت بذارن. و تا قسمت بعد من خدافظی میکنم. عباس جان خیلی ممنون که وقت گذاشتی.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم، گفتگوی خوبی بود، لذت بردم از مصاحبت با شما. خدا نگهدار.
قربان تو، خدافظ.
ممنون، خدافظ.